خب ما یکی از مهمانان رو داریم، منتظر آقای کاوه محسنی هستیم که ایشون هم تشریف بیارن. به هر حال من درودم و خدمت آقای بابک خندانی میفرستم که تشریف دارن، تا اینکه آقای کاوه محسنی هم تشریف بیارن. درود برشون آقای بابک. صدا من میشه؟
بله صدا شد. درود بر شما. بله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. مثل که آقای محسنی هم تشریف بودن. الو. بله خب دوستان عزیز، سردبیر سیاسی ما هم آقای کاوه محسنی هم اینجا تشریف دارن. درود بر شما. آقای خندانی هم اینجا تشریف دارن. درود بر شما.
بله بله درود بر شما. ولی متاسفانه من صحبتی ندارم چون واقعا اتفاق نیفتاد از پنجشنبه.
خب میتونیم بحث کنیم.
بله بحث میکنیم، ولی چون که من دوارم درود بدم خدمت بابک عزیز که اومده و بقیه همکاران یه مرفتی صحبت یادم را. من آخر هفته معمولا چون اخبار کمه، حدود یک سال و نیم پیش، تقریبا دو سال پیش حالا بیشتر، تصمیم گرفتم که یه مقاله بذارم عکسای هفته. متاسفانه اول فکر میکردم این عکسای هفته به خودی خود کافیم، دیگه مقاله نمیخواد، ولی متوجه شدم مقاله‌ای که باید هدف واسه این عکسای هفته بنویسم از خود مقاله عادی خیلی بیشتره، چون معادل چندین مقاله است، چون همه مسائل هفته رو باید نگاه بکنیم بهش. در طی این هفته من این یه سری فیلمایی رو که محسوس بستگی داشته به شخص علی پهلوی، در به روایتی به سنای فرانسه رفته بوده، اینا رو یه دونه رو در سایت هم گذاشتم و بقیه رو رفتم نگاه کردم. در این مورد میتونم یک صحبت کوتاهی بکنم.
خواهش
بکنم. ببینید، یک شخصی هست در پاریس به اسم حسن عباسی، کتاب فروشی داره، یه آدم بسیار عامی و پایینیه، ولی حالا ادعای استادی هم به خودش اختصاص داره. یک سری مصاحبه کرده توی دکه خودش که توی زیرزمین حوالی شانزلیزه است، اونجا مصاحبه هایی کرده با این علی پهلوی که اونجا من دو تاشو امروز دیدم. این هر چی تو دهنشه به محمد رضا شاه، به شهبانو، به همه میگه. ای در مورد خودش اطلاعات خیلی کم، اصلا معلوم نیستش که در جوانی چی کار میکرده، مادرش کجا بوده، چه میدونم رابطهش با ملکه مادر چی بوده، فقط اون تو پرت و پلا میگه. و من متوجه شدم از دو تا مصاحبه از این ور اون ور هر دفعه حرفش عوض میشه. مثلا یه بار میگه من 20 سالگی رفتم آمریکا، 20 سالگی هم برگشتم بعد از چندین سال تدریس اونجا، بعد یه بار دیگه میگه 20 سالگی رفتم، 24 سالگی برگشتم، یه بار میگه 20 سالگی رفتم، 28 سالگی برگشتم. یعنی اصلا کلش بزنی که قاطی پاتیه. خلاصه در اون فیلمی که در اینها میگفتن به سینا رفتیم، 7 قسمت رو انترنت اینا رو پیدا کردم و همش رو گوش دادم. این محلی که اینا جمع شدن در ساختمان سنای فرانسه وجود هستش، نه توی صحنه سنای فرانسه. این سنای فرانسه چندین اتاق داره که به عنوان رستوران استفاده میشه و اینا رو اجاره میده شبها به انجمنهای فرهنگی. و یک انجمنی که به اصطلاح نمیشه گفت فرهنگی، سری خانمهای سن و سالدار هستن، دور هم جمع میشن به عنوان زنان پیشرو و اونها آشنایی داشتن با این حسن عباسی. اون معرفی کرده که این علی پهلوی وارث تاج و تخت ایرانه و بیاید برای شما صحبت بکنه. و اول برنامه خود این حسن عباسی با یک فرانسوی که واقعا من فکر کنم شوفورتاژهای عرب همچی فرانسه افتضایی نداشته باشن یک مقدار نطق میکنه، اینها میگه بله این بابا بیچاره بوده، فقیر بوده، تو کوچه میخوابیده، همین داستانهایی که خودش تعریف میکنه. و بعد اون خانوم مجلس، رئیس مجلس بلند میشه میگه به من لطفا شما یک گزارشی از وضع مملکتتون در گذشته، در حال و آینده بدید. این با این آقای علی پهلوی هم میگه چشم. بعد آقای شروع میکنه حدود 20 دقیقه از زمان 8000 سال پیش در تاریخ که یک محلی بوده، زنها تو کوه زندگی میکردن، زن سالار بوده، اسلحه پیدا نمیشده، ما باید فرهنگمونو بذاریم کنار، برگردیم به اون دوران 8000 سال. حدود 20 دقیقه در این مورد صحبت میکنه که همه واقعا کلافه شده بودن و نمیدونستن چجوری بهم بگن آقا بخت بابا غلط کردیم، اصلا نخواستیم از تو سوال بکنیم. یعنی یه آدم فوق‌العاده قاطی پاتی کلش و یه حرفای عجیب غریب میزنه. توی اون نطقی هم که کرد در کنفرانس در مورد گلوبالیزیشن بود، هممون باید گلوبالیزه بشیم، در دنیا بدون مرز زندگی کنیم. یکی از برنامه هایی هم که داره اگه انشاءالله به سلطنت بشه در ایران که بساط نفت رو جمع کنه، چون نفت زمین رو آلوده کرده، مرزها رو از بین برداره، فرهنگ رو پاک کنه و برگردونه عمر ما رو به عصر 8000 سال پیش که من نمیدونم مال چه منطقه‌ای بوده. و اصولا یک سری حرفایی میزد که از این جمله به اون جمله زیاد به هم ربط نداشت، موضوعهای مختلفی رو مطرح کرد و یکیش این بود که زنها برتر از مردها هستند، فقط زنها گاهی انسانهای عقب مانده و بیکفایت هم پیدا میشن. و نمونهی که آورد مارگارت تاچر بود و گفت زن بسیار بیکفایت بوده، حتی در حد یک مرد بوده در نظر من. خلاصه اونایی که اونجا بودن اغلب اهالی یک منطقه متمول پاریسن و همه درس کلاسکی هم واقعا پشیمون شده بودن که چرا این آدم رو دعوت کردن. بعد میان میگن خب شما بزنید که این مسئله که بسیار گفتی خیلی جالب بود، حالا بیایم از ایران صحبت کنیم. و اونجا یه این بابا گریز میزنه حدود 10 دقیقه روزخانی و صحبتهای انجیل رو از حفظ خوندن، مقایسه با قرآن و یک چیزی خواهدن افتضایی که اگر اون کسایی که بخواهید رو علم کنن این رو دیده باشن فکر کنن پشیمون بشن، یا حداقل این رو باید ببرن یک دوره 6 ماهه ببینه که بلد بشه چفت دهنشو ببنده و اینقدر چرت و پرت نگه. و به حال این متاسفانه فرانسه است، به فارسی وجود نداره. اونایی که فرانسه زبان هستن میتونن بزنن روی یوتیوب علی پهلوی سنا SENAT و اونجا 7 قسمت مصاحبه این رو ببینن که غیر قسمتاش فکاهیه، یه قسمت اعظمش همه دارن غذا میخورن، صدای قاشق چنگال اصلا گوشو کر میکنه، این هم واسه خودش داره روزه حضرت مسیح و قرآن و این حرفا رو میخونه. چیزی که هست اینه که جدا از این مسئله که در سنا گفته، این بابا هر جا میره اونجوری که طرف میخواد صحبت میکنه. مثلا وقتی پیش حسن عباسی میگه در زمان شاه فساد خیلی زیاد بود، ولی خب نه شاه فاسد نبود، اون یکی فاسد بود، بعد 2 دقیقه بعد میگه شاه فاسد بود، یعنی همون چیزی که حسن عباسی میخواد. بعد این در جمع فرانسوی ها هست که اونجا مردم طرفدار شاهن، میگه بعد من که ایران رفتم واقعا چه محیط خوبی بود، هیچ مسئله نبود. و اخیراً هم در پایان بگم که یک داستانی از خودش در آورده، اون قسمت های فعالیت اسلامی و مجاهدین ایران رو از بین برداشته و میگه من رو در زمان شاه حبس کردن به عنوان کمونیست و خلاصه آدم فوق‌العاده دروغگوی. میشه به راحتی دستش رو کرد، ولی خب دیگه مسئله اینه که یه عده ایرانی هستن، وقتی یک چه میدونم یه قاشق غذا جلوشون بذاری، یه بشقاب غذا بذاری، سر از پا نمیشناسن و میرن و میشینن سر میز این و هزار تعریف و تمجید هم از یه همچی آدم بی سواد و کله پوچی میکنن. به هر حال اگه کسایی هستن فرانسوی، من به ازاشم همهشون تشویق میکنم برن روی یوتیوب و به حرفای مردک گوش بدن و ببینن که خارجی دنبال چه آشغالایی میره برای گذاشتن به ریاست ایران.
من میتونم یه چیزی راجع به علی پهلوی بگم؟
بله بفرمایید.
نمیدونم، شاید فراموش کرده باشن ایرانی ها، حدود این 25 سال پیش میشه، مثلا سالهای 85-86، این علی پهلوی از ایران فرار میکنه به عنوان مجاهد. پیش از اون خب اصلا کسی نمیشناخت و در نیوزویک اون صفحه آخرش همشه مصاحبه هست، فورا ما یه مصاحبه میکنن و میذارنش و اینا. اون زمان میگم موضوع مال خیلی وقتیشه، اصلا چیزی که برای من تعجب آور بود چطور میشه که این نیوزویک بی هرگز نه سراغ فرض کنین شهبانو رفته بود، نه سراغ رضا پهلوی به عنوان بالاخره پسر شاه رفته بود که ازش مصاحبه بکنه، نه هیچ کسی دیگر، ولی این رو فورا اون صفحه آخر مصاحبهش هم جنبه مهمی داره، یعنی قول معروف سرغفلی داره این آدم رو، که آدم کسی ناشناخته و غیر مهمی بود، حتی به عنوان یه مجاهد هم اهمیتی نداشتش در خود مجاهدین، دوباره با این مصاحبه میکنه و امروز این آدم رو دوباره از توی به اصطلاح اساسشون در آوردن و دارن علم میکنن. اینها به نظر من اتفاقی نیستش، یک بوتهی باشته این من میبینم.
در حال حالا چه نشستی که ادعا داره من کتاب نوشتم، مقاله واسه بزرگترین روزنامه های دنیا نوشتم، من در سطح دنیا با من روزنامه نگار میشناسن.
آقای محسنی، نفت یه پدیده ای ازش به دست اومده به نام پلاستیک، که خیلی ها فکر میکنن فقط کیسه پلاستیکه، در صورت که 99% هر چیزی ما الان داریم استفاده میکنیم غیر خوراکی از این پلاستیکه. و امروز من یه پروگرامی رو داشتم می‌دیدم که ماشین‌های اولیه‌ای که ساخته شده بود در امریکا، اصولاً چیزهای قدیمی، هر چیزی رو من می‌بینم در امریکا قیمتی میشه. این ماشین‌های قدیمی رو مثلا زنجیراشو یا اصلا کل کاور موتورم ظرف یک ساعت فقط یه اسکن از این میکنن و با یه پلاستیکی از همون فلزه خیلی محکمتر بلافاصله میسازنش و درن همه رو ریدیزاین میکنن. این همش از نفت. من تعجب کردم، ایشون میگه من نفت و برداری یعنی 99% وسایل احتیاجات کل دنیا بس بندازن دور. من نمیدونم چجوری این صحبت کرده.
میگه باید نفت رو از بین برداریم چون نفت دنیا رو کثیف کرده، ما باید انترنت هم قطع کنیم چطوری بدی توشه. خلاصه اینا مثل یه دیگه هستن تو آمریکا به اسم آمیش، نمیدونم تلویزیون ندارن، گاری سوار میشن اینا، چون انگلیس ها دوست دارن ما برگردیم به اصل گاری، این بابا رو میخوام بیارن به عنوان طرفداری از محیط زیست ما رو سوار گاری بکنه. با سلام و صلوات اسلامی هم روش.
یه مورد دیگه هم راجع به مارگارت تاچر گفته بود، من فکر کنم اگه مارگارت تاچر نبود الان پاندم شده بود یورو. مقاومتی که این خانم در پست نخست وزیری به خاطر پاند کرد طوری شد که رأی حزب کنسرواتیو از بین رفت اصلا، ولی تلاش بسیاری کرد و نتیجهش هم الان همه انگلیس میدونن که اگه پاند اینا به یورو تبدیل شده بود همین مکافات که الان تو اروپا هست اینجا هم بود، ولی با مقاومت کامل با سیاست کامل ایستادگی کرد و یه پا پاند رو دستش گرفت، گفت من اگه جونم هم دستم بره نمیذارم این پاند عوض بشه و باید پاند پاند باشه. اینقدر مهم این شخصیت تو این کشور، من نمیدونم چی داره میگه این آقا.
بچه آقا نمیدونم، در فرانسه خیلی موده که مثلا به مارگارت تریچ اعانت کنن، چون اینجا خانندهی داره که چپیه و یه آوازی خونده بوده و بی‌تربیتی میکرده به مارگارت تاچر که این چیزای چپ معابانه و این حرف هاست. این حرف هایی که اینجا مثلا خریدار داره، منتها این جایی که این بابا رفته بود این حرف ها خریدار نداشت و این انقدر نفهم بود که نفهمید که اونجا چی بگه. و این که میگه من گدا بودم تو کوچه میخوابم، بعید نیست این طرز فکرش واقعا گداییه و خب خانوادش که پولدار بوده و همیشه همه چی داشته، این دیگه اگه تو کوچه میخوابه یه مسئله دیگه است. تو فرانسه معمولا هر کسی بی‌وضاحت باشه چیزی بهش میدن، یه دستن که واقعا دوست دارن تو کوچه بخوابن تا صبح عرق خوری کنن و اغلب هم همونجا میفتن میمیرن و حاضر نیستن برن توی جایی زندگی کنن، دوش بگیرن و از حرفا. این هم از همون نوع هست. اونجا تا قیافه‌شو ببینید تو ویدیو کافیه، با یه حالت با یه زیر پیرنی اومده و چون هم یه شلوار و یه کفش بسکت بسید که یه جایی که همه آدم ها حسابی با کچهرور اومدن، این انگاه مثلا داره رفته خونه خالش.
نه جا
تو آدم فوقلاده سطحیه و از حالیش نیست، خیلی هم ادعا داره که من سطح بالام. و یه حرفی دیگه هم جالب داره، من یه آدم اومد اینه که میگه بله این چیزایی که اینا میگن اسلام نیست، اینا تو قرآن نیست، مسئله اصلی همه دنیا اینا که زیاد فکر میکنن، من مخالف فکر کردن هستم، جلوی فکر رو باید گرفت، فقط آدم با قلبش باید کار کنه. این احمدی نژاد هم اگه این حرفا رو میزنه چون زیاد فکر میکنه و همه مسائل دنیا سر مسئله فکر کردنه. و من درست من یاد همون امیشا میندازه تو اینا اونجا پیروز فیلم رو اینا پخش میشد در فرانسه، سر از 14 سالگی بالا حق ندارن مدرسه بدن، به صورتی که حتی وقتی میخوان مثلا روزنامه بخونن اغلب کلمه ها نمیفهمن و مثلا کار ول میکنن بعد از دو جمله. این واقعا یک برنامه هایی که مثل اینکه انگلیس ها اون کارهایی که در گذشته موفق نشدن بکنن این دفعه میخوان کامل و تمام سر ما بیارن. و من واقعا چیزی که اونجا به ناراحت کننده بود اینه که یه آقایی که خودم میشناسم و نمیخوام اسمشو بیارم به حضور داشت، چقدر تعریف از این، چقدر تو عقل داری، چقدر هوش داری، چقدر شبیه پدر بزرگ دستی، ولی اون آقا فکر دفاع کرد از رضا شاه، این همینجور نشسته بود بر برون رو نگاه میکرد چون اصلا مخالف رضا شاه. این اصلا بلافظه یه هفتت گفت مملکت ما همیشه مستبدی بوده، با این مستبدین خیلی زورگو، با این خیلی کم زورگو که البته به توضیح نداد. این مسئله دموکراسی مسئله جدیدیه، تمامی که مثلا نادرشاه حکومت میکرد اصلا مسئله دموکراسی مطرح نبود که کسی بگه مثلا نادرشاه دموکرات بوده و یا دموکرات نبوده. تنها کسانی که مسئله دموکراسی در موردشون استفاده میشه شاهان معاصرن، یعنی محمد رضا شاه تا رضا شاه. این بابا با اون دو نفر دعوا داره، نه با نادرشاه، چه میدونم پشایاشا که زمان اینا دموکراسی و این برنامه ها نبوده. این باید دیدن مردم پیدا کنن، یه روی یوتیوب هست، اغلب جلوی خودشون میگیره که به محمد رضا شاه بد نگه، ولی بعد از یکی دو دقیقه ترمزش در میره و شروع میکنه هر چی دهنشه میگه. یه حرفای واقعا عجیب ودی میزنی که آدم هم گریهش میخواد بگیره هم خندش میگیره.
آقای محسنی، من ممکنه برگردم سریع به آقای خاندانی. فقط اینو من متوجه شدم که این شخص صحبتایی که داره میکنه، اون سیستمی که این داره دیکته میکنه رو ما باید داشته باشیم. من از این صحبتایی که شما داری میفرمایی، یکی مورد اسلامی رو الان داره این خیلی تاکید میکنه، یکی مقابله با دولت احمدی نژاد که وقتی این جمله دهن شخصی در بیاد مسلماً همون گروه مقابل حجتیه هستن که الان ساپورتر احمدی نژاد هستن و در این 27-8 سال گذشته این گروه قدرت دستشون نبود، قدرت دست کسایی بود که الان درن به احمدی نژاد میپرن. پس مسلماً این شخص مدافع گروهی در این دولت، در این رژیم فعلی هست که مقابل احمدی نژاد و سپاه هستن. این و مسئله اسلامی که درن میگن همش همون شاخه قانون اساسی رو داره برخورد میکنه، وگرنه الان من متوجه شدم این بیخودی اومده به مارگریت تاچر پریده. در حقیقت اینا دنبال پلن بی هستن که اگه به هر جا بنبست خوردن، با اصلاح طلبی هم بنبست خوردن، بیان داد بزنن آقا قانون اساسی مشروطه. و ما میدونیم این قانون اساسی مشروطه تمام قوانینی که از مجلس میگذره نخست وزیر کاری انجام بده، بس بره زیر دست 5 تا آیت الله وقت در زمان اونا تصویب بکنن. من اینطور دارم برداشت میکنم، حالا هر جوری این داره صحبت میکنه، ولی مکانهایی که دارن برای این شخص تو میدیا آماده میکنن و داره صحبت میکنه، یک سیاستی رو در حقیقت داره، مثل کاری که به نظر من امریکا با احمدی نژاد داره میکنه. احمدی نژاد مزخرف میگه، ولی سیاستی رو که داره پیش میبره الان میبینیم که حدود یه سال و نیمه که همین تحریمی که هفته دو هفته پیش شد و امریکا به وسیله همین احمدی نژاد یه سال و نیمه همه رو داره با مزخرفات این اینور اونور میکنه. اینا هم یه چیزی مشابه احمدی نژاد حالا آوردن توی بازی‌های سیاسی که اسلام اینطوری، نمیدونم اون اونطوری. اگه کل سیستم صحبتاشو لابلای حرفاش قشنگ متوجه بشیم که این چی رو میخواد بگه داره دیکته میکنه، من اینو به عنوان یک جوک نمیبینمش، کما اینکه احمدی نژاد رو به عنوان جوک نمیبینم، به عنوان یه سیستم با یه طرز نمایش جدید میبینم. حالا این نظر من بود، من نمیدونم شما چه برداشتی دارید. خواهش میکنم.
میخوای اول بابک بگم یا من بگم؟
هر کدوم شما لطف کنی ممنون میشم. به هر حال من اینو بحث کردم،
من سرم نمومد یه کلمه راجع به این حسن عباسی بگم که خودش برگزار کننده این برنامه بوده. اونم مهمه که آدم بدون این کی هستش. این حسن عباسی شما شاید بشناسید، چون به اسم سیاوش اوستا در کیهان و اینا مقاله می نویست و هنوز هم می نویست و یه آدم بسیار مشکوکیه. خودش رو زرتشتی نشون میده، ضد اسلامی نشون میده، دسته که اسلامی بوده، در دارالفتهی بنی‌صدر بوده فکر کنم یه موقعی، و آدم خیلی زیاد روشنی نیست. و این مغازه‌ای هم که قاوه میگه چنان همچنان زیر زمین اینا میگه جایی که کرایش خیلی گرونه و هیچ مشتری و اینهایی نداره. این معلومه که خب اون مغازه یک کاروان یا یک چیزی برای سری فعالیت های دیگه. و به نظر منم نقش این آدم هم مسخره کردن یه سری ایده هاست. یعنی این آدم با نشون دادن که من یک زرتشتی هم، حتی خودشو به عنوان یه موبد نشون میده، اینا یک سری حرف های چرت و پرت و مسخره و اینا میگه، به فقط یک مثل جریان دیگه ای رو تحت شعاع قرار بده و مثلا افکار امثال کسایی مثل ماها رو مسخره بکنه. آوردن این رضا ببخشید علی پهلوی هم به نظر من یه جور شلوغ کردن و مسخره کردن خاندان پهلویه که نگاه کنید دیوانه مثلا فرمان برادرزاده شاه یا چه دیوانه‌ایه. و خب به هر خانواده امکان داره یک کسی چنین چیزی پیدا بشه. بکنم انگیزه اصلی اینه. حالا من نمیدونم کاره چی فکر میکنم.
ببینید یه مسئله دیگه هستش. من این رو اون موقعی که اون لادن برومند از من شکایت کرد شروع کردم مقاله های این رو خوندن و دیدم که یه حرفای عجیب غریب میزنه. این یک تئوریه که در آمریکا نوشته شده، حالا شاید در کشورهای دیگه هم این انگلیس هم استفاده میکنن. اینا چون میخوان انقلاب اسلامی رو حفظ کنن و جمهوری اسلامی رو حفظ کنن، یک جمهوری اسلامی مدر خودشون بیارن، میان اومدن یک دوری نوشتن که خمینی اسلام رو به بیراهه کشونده. خمینی اومده افکار مارکسیستی و فاشیستی وارد اسلام کرده، اینها تو اسلام نیستن و اینها میخوان به این وسیله بگن که اسلام چیز خوبیه. این چیزایی که در شما در تلویزیون ببینین، چه میدونم سنگسار فلان، اینها نه تو اسلام نیست و ما میخوایم اون اسلام خوب دموکراتیک رو بیاریم. و اون دختره برومند در کتابش یا در مقالهاش که روی محلی هست به اسم واینت، نمیدونم چی چیز چی میشه، ایست پالیسی هم چی چیزی، اولش نمیدونم چی چی، یه تینک تنک اونجا نوشته، مقاله های زیادی داره که اسلام هیچ گونه مغایرتی با دموکراسی نداره و ما یک حکومت دموکراتیک میخوایم، میتونه مسلمان هم باشه اسلامی باشه. اینا یه دستن که به هر حال یک تئوریه که یک نفر دیگه نوشته یا خودشون نوشتن رو اجرا میکنن که مردم عادی آمریکا رو که واقعا از همه چی به اطلاع خوب فکر میکنن این یه آدم دانشگاهی آدم صالحیه، مغز اونا رو بخورن که دولت آمریکا دستش باز باشه حکومت‌های اسلامی بذاره. وقتی که این تئوری رو اون دختر برومن میگه، اون واردتره و شاید با استعداد بیشتری میگه، ولی معمولا هم وقتی میگه اون کسایی که میشنون نامانوس واسه شون افکار و سوالهای ازش میکنن که این میمونه توش و معمولا گریز میزنه به چپ و راست که من نمیدونم موفقم از این حرفا، شروعش میکنه. ولی وقتی که دست همچی بابایی میفته که سواده، خب این میاد یه چیزی میگه، وقتی ازش سوال کنن اصلا سوژه رو عوض میکنه، اصلا این که زیاد ازش سوال میکنن در مورد قرآن یه شروع میکنه به انجیل خوندن، مثل این که یه کشیشی بوده نمیدونم چی. ولی در حال تر اینه که بگن اسلام چیز بسیار خوبیه، این چیزهایی که آخونده آوردن اصلا ربطی به اسلام نداره و از نظر رسانه‌ای اسلام رو پاکسازی کنن، به حکومت اسلامی که بعدن میاد از نظر مردم دنیا مقبول مد روز باشه. بعدم که وقتی رسیدن سر کار هر کاری میخوام بکنن دیگه، بعدش دیگه دستشون باز. این به این صورت کار میکنن.
خدمت رو عرض کنم که من یه کلیپی رو هست که شب پخش میکنم از صحبتایی بود که شهریار رضا پهلوی با مردم داخل کشور انجام میداد طبق سوالی که کرده بودن، که تاکید داشتن روی این که آقا ما دین ستیز نیستیم و اینی که توی کشور داره پخش میشه که میگن ما دین ستیز هستیم، ببینید این یه سیستم ها، اینو باید خیلی ما الان در نظر بگیریم که یه درگیری بزرگ ما مردمی هستن که دارن بهشون، یعنی حمله‌ای که داره بهشون میشه، میگن دینتون رو میخوایم ازتون بگیریم و این بسیار بسیار ما از نظر حرکاتی که میخوایم در آینده انجام بدیم مردم کم میاریم و اینو چندین باره من تو مصاحبه‌های شاهزاده می‌بینم که مرتب داره میگه آقا ما دین ستیز نیستیم، ما از حکومت دینی اختلافمون با حکومت دینیه، وگرنه به دین کار نداریم، تازه برای رفاه دینی که به این رفتم ما بیایم این سیستم رو پیاده بکنیم به نفع شما مردمه. خب این جمله رو من میبینم، این آقا رو میبینم الان داره بیاد راجع به دین صحبت میکنه، به خاطر شایعاتی است که ما باخبر نیستیم. توی مساجد اینها هنوز مردمی هستن که اگر نرن پشت اون آقا نماز بخونن توی محله از نظر کاسبی وضعشون خراب میشه و بعدم اون آقا میشینه اون بالا میگه آره خاندان سلطنتی میخواد بیاد دین اسلامو از بین ببره. و این شایعات هم که توی تلویزیونای خودشون نشوندن، عده‌ای رو دارن این ور داد میزنن فوش میدن به دین اسلام، ولی اونور میبینی که بهترین چنلای هاتبت 13 درجه رو گوشن برای بهایی ها، برای مسیحی ها، برای زردشتی هم تازه در رامی، ولی از اسلام میبینی خبر نی. خب این جبهه اولا ما داریم میبینیم که خود امریکا با تمام قوا میگه اسلام اسلام احترام میذاره، برای عید مبارک عید نمیدونم روزه پیام میفرسته، ولی میگه نمیگم سکولار، میگه اسلام امریکایی. این جمله اسلام امریکایی خب معنای مساوی اون میشه اسلام انگلیسی دیگه، به نظر من این جمله رو با این معنا رو داشته باشه. و اینا با افرادی مثل این اشخاص، مثل همون آقای که الان دفتری داره اونجا، در حقیقت اون دفتر رو ممکنه کسی نیاد چیزی ازش بخره، ولی اگه کسی مراجعه بکنه دیگه اگه بخواد اون شخص رو تو خونش ببینه یا عکسی ازش میگیرن، ولی اونجا به عنوان کتاب فروشی هر شخصی میاد که میون اون شخصا رابطه‌ای هم میان که آقا باید مثلا برنامه رو اینطوری بریزیم که ما بگیم اسلام، اینم به هر صورت که شده با بهترین وضعیت میدیایی توی کشور پخش کنیم، آخوندامون هم بگن که این آقا اسلامتون رو میخواد داشته باشه. ولی راجب شهریار رضا پهلوی اونچنان دارن تبلیغ میکنن که ایشون توی این پیامش تایید کامل کرده. نظر شما رو هم میخواستم بدونم.
ولی بعید نیستش که این چیزها باشه که، ولی خب من واقعا فکر نمی کنم که مردم انقدر حالو باشن واقعا، چون به بالاخره الان چیزی که هست میشینن و چیزی قبل از انقلاب نبود، کتاب میخونن، تحقیق میکنن و این با این بابا بالاخره اسمی داره، اسم بدی داره، این علی پاتریک چمدن پهلوی. یک چیز دیگه هم که الان میگفتی من ایسی یادم اومد، این مذهبی های مسیحی یک مسئله دارن که اگر میخوای عاقبت به خیر بشی باید خیلی بدبختی بکشی، رنج بکشی، باید خیلی سرخوردگی به دست بده، و این حتی از نظر مردم که نگاه میکنی این حالتو داره و میگه که من خیلی خوشحالم مردم رنج کشیدن توی 30 سال، و من واقعا نمیدونم این عقل داره اینا رو حرف میزنه یا اصلا حالیش نیست چی میگه. من فکر کنم مردم زیاد رنج کشیدن، الان دیگه میفهمن دموکراسی چیه، به اون درجه رسیدن که عقلشون برسه دموکراسی چیه. واقعا من فکر میکنم بهترین دشمن این علی پاتریک پهلوی خودشه، این فقط لازمه دهن واکنه تا مردم بفهمن که این واقعا چه آشغالیه. من شخصا فکر نمی کنم که مردم اون تبلیغات دروغ باورشون بشه، چون هر دفعه که شاهزاده دعوت شدن به صدای آمریکا مردم زیاد زنگ میزنن و ایشون خیلی با متانت و ادب و آرامش جواب بیدن. کسی نمیتونه باور کنه که کسی که اینجوری حرف میزنه بیاد بگه من ضد اسلامم از این حرفا، یا میخوام ریشه همه گونه دینی رو بکنم، در حالی که در مملکت هایی که لایسیته معروفه قانونی که دولت و مذاهب در کار هم دخالت نکنن ولی به هم احترام بذارن. این لایسیته به معنای لامذهبی نیست. مثلا خود من شخصا که لامذهب هستم، به عنوان لامذهب لایک احترام زیادی برای همه آدمای مؤمن دارم. اون یه عده بخصوصی هستن که مسئله لامذهب بودن رو با به جنگ رفتن با مذاهب و دیندارا قاطی میکنن. این اصلا ضد لایسیته است و واقعا رفتاری که شاهزاده دارن مردم فکر کنم درس میگیرن ازش و میفهمن که لایک بودن یعنی چه. من شخصا باورم نمیشه که گول تبلیغات غلط رو بخورم.
اگه بتونم این چیزی به اضافه کنم، میگه شاهدش بودم سال 2002 که ایران بودم با کشاورز، کارگر و آدم هایی که 85% جمعیت ایران رو تشکیل میدن، خب خیلی صحبت کردم. مسئله نیست که خب اینا مسلمان هم این شکی نیستش، ولی مسئله شون اسلام نیست. حتی یک ترجیح میدن یک مسیحی، یک زرتشتی، یک کاهایی، هرچی بیاد پادشاه اینا بشه، رئیس جمهور اینا بشه، ولی وضعشون رو درست بود. این که بهشون بگن اسلامتون میخواد از بین برو، اینا براشون کوچکترین اهمیتی نداره. چون که یک این که خب پیش از انقلاب رو بقیه یادشونه، یه پادشاهی بودش که اونجور مسلمانی که خمینی میخواست نبود، ولی مردم بقا آزاد بودن که مسلمان باشن خونه شون، کسی باشون کاری نداشت با اسلامشون. و این تبلیغات امروز خریداری نداره، من باور نمی کنم.
اگر موافق باشی من حدود نیم دقیقه این سخنرانی شهریار رضا فرابی رو تو این مورد براتون پخش بکنم.
من اعتقادات راسخ دارم به اهمیت جدایی از حکومت، دقیقا به خاطر حفظ حرمت حکومت نسب از یک سو و آزادی مردم از سو دیگر. ما مخالف حکومت دینی هستیم ولی دین ستیز نیستیم و با دین مخالفت نداریم. این نظام به اصطلاح مذهبی و دینی، همگی ما که در باب آزادی بیان میکنیم، ما رو دشمن دین عنوان میکنم و خطاب میکنم. اگر من مخالفت دارم با اساس نظام و قانون اساسیش، دقیقا به این دلایل است و چند دلیل دیگر.
بنابراین
متوجه شدید دو تا مورد رو ایشون فرمودن که آخرین قسمتشون قانون اساسیه و من از نظر سیاسی این مسائل رو نگاه میکنم که چرا این جملات گفته میشه و واسه همین هم بود که این آقای علی پهلوی و نمیدونم این آقای حسن چی بود اسمش
عباسی
رو جملات اینا رو برم برخوردهای سیاسی میبینم. چون یه مسئله مثلا من آقای مهدی شمشیری فرمودن مثلا در مورد این عمان بود، جزیره بحرین، ببخشید جزیره بحرین، که اونجا ما کاری نداشتیم ولی در مورد سیاسی بعضی موقعا مثلا ما میگفتیم خب بحرین باید اینطور بشه، یعنی دولتش. ایشون میفرمودن همین گفتار مشکل ما بود که خوب شد که محمد رضا شاه اینو قطعش کرد و به جاش هم سه تا جزیره گرفت. یعنی اون گفتار یک حالت سیاسی داشته، مربوط می شده به کشور ایران و فقط با همون گفتارش، که حالا از اون گفتار به نظر من در اون زمان ممکنه امریکا سود می برده در اون قسمت. ها حالا اینجا این مثال زدم به همین خاطر که من میبینم شهریار رضا پهلوی مرتبا در همه جا با جملات مختلف دارن میفرمایند که آقا من این اصلا راجع به سکولاریسم مثلا صحبت میکردم، میگفتم برای بقای ابین نرفتن این دین اسلام سکولاریسم هست، چون این گروه اشغالگر اومدن کاری کردن که دین شما را هم خراب کردن، ولی هم خراب کردن همین هم الان که پایان کارشونه میدونن یه اسلامی اونجا خواهد بود، امریکا با اسلام خواهد بود، ولی اسلامی که اینا دارن داد میزنن یکیش اینی که تو قانون اساسی حتما باز ما دین رسمی کشور داشته باشیم به نام اسلام، یعنی از اسلامی بودن اون کشور تو قانون اساسی شو دور نشه با این سکولاریزمی که داره وارد میشه توی منطقه، حتی امریکا هم اینو نمیخواد. ولی من تو دعواهاشون میبینم که اگه خیلی مثلا اینا دارن توی ایران شلوغ بازی در میارن، یه شخصی مثلا موسوی میگه ما میخواهیم برگردیم به اسلام ناب محمدی. این اسلام ناب محمدی همین کاریست که سیستم 31 ساله بوده و هر کاری اینا خواستن کردن و اصلا ربطی هم به قانون اساسی نداشته. مسلما اگر بخواد این قدرت الان به امریکا برگرده تو منطقه، اروپا و انگلیس که هیچ موقع نمیخوان اسلام نام محمدی مقرراتش اونجا باشه، چون اگه اونطوری باشه که اینا هیچ سهمی نخواهند برد با اون اسلام نام محمدی. تلاش اینا برای من اینطور دارم میبینم که از اون ور گروه اصلاح طلب داره میره اون قانون اساسی اینا رو اصلاح بکنه و حتی سکولاریزم رو قبول دارن که قوانین دینی رو از توی این قانون اساسی بیارن بیرون، ولی اون چیزی که اون قانون اساسی هست نوشته همین هاست و خب مسلما به سود اینها هستش. در مقابل ما میبینیم از روز اولی که 14 ماه پیش که توی پارلمان اروپا شهریار رضا پهلوی صحبت کردن، تو پارلمان انگلیس صحبت کردن، خلاصه برگشتشون از این سفر رو به ما گفتن که این قانون اساسی ما باید عوض بشه. الان از اون موقع تالا طرحایی که من میبینم مقابله میشه، من اصلا این آقای حسن عباسی رو به عنوان مسخره الان نگاهش نمی کنم، کما اینکه احمدی نژاد رو به عنوان مسخره نگاه نمی کنم، کما اینکه این آقای علی پهلوی رو به عنوان مسخره. من متوجه دارم میشم شدیداً از همه جهت اینا دارن روی مسئله اسلامی زمان پادشاه آریامهر کار میکنن با اون قانون، شدیداً دارن این کار رو میکنن و در مقابلش هم میبینم برخورد شهریار رضا پهلوی رو به عنوان شهروند پادشاهی و سلطنت میگه نمیخوام، چون اگر این حرف رو میزد وصل میشد به قانون اساسی زمان مشروطیت و از اون زمان میبینم ایشون میفرماین که قانون اساسی ما عوض شد. تازه یه متمم هم جدیدن توی این مصاحبهشون گذاشتن که با رفراندوم مردم. من اینطوری دارم میبینم، کما که خود شما آقای کاوه محسنی هم الان داشتین یه صحبتی میکردین راجع به سیستم برگشتن به زمان خمینی اشتباه رفته، مسلمه که اینا قرار بر این بود که همون سیستمی که بیرون خمینی داشت میگفت و تمام متحدین با هم جمع شدن که آقای کاوه محسنی قطع شدن. حالا تا آقای محسنی تشریف بیارن نظر شما چیست آقای؟
حقیقتش اینه که من اگر ما به دنبال این هستیم که یک جنبش مردمی تو ایران را بندازیم پشت رضا پهلوی به عنوان پادشاه ایران، باید خب ببینیم اصولا مسئله این اکثریت مردم ایران اسلام به عنوان نهاد دولت هستش یا نه، آیا مردم ایران خواهان این هستن یا نه. اون چیزی که من خودم شاهدشم و مطمئنم بهش اینکه نیست، این یک مسئله ایه که اون حکومت درست کرده، مسئله جدی، و ما نباید در دامش بیفتیم، نباید بریم در اون میدان جنگی که اونها تعیین کردن ما بریم اونجا بجنگیم. این داستان یک داستان جعلیه. مردم ایران خواهان بهبودی وضع اقتصادیشونه، آزادی های شخصیشونه، هیچ این اصلا برایشون آخرین مسئلهشون اینکه بدونن آیا اسلام در قانون اساسی هست یا نیست. این چیزی که من میتونم رو شرط ببندم، حاضرم $1,000,000 هم با شما شرط ببندم، این چنین چیزی نیست و اصلا ما نباید وارد این بازی آخوندها بشیم. آخوندها و افرادی که دوربر اینا هستن فیدا نگر بشن.
آقای خانوانی، شما فکر میکنید بغیر از تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اصلا اصولا استانهای مرکزی مون، ما دور بشیم از این مراکز این شهرهای بزرگ بریم که اکثریت دیگه، اکثریت جمعیت ما دور از شهرهای مرکزی هستن، آیا واقعا شما فکر میکنید که وجود دین، حالا هر شخصیتی در هر جا بودند، قسمت هایی هم که ما خیلی مسیحی داشتیم ولی در دهاتی بودند که یادم رفته الان کدوم منطقه بود که شراب سازی میکردن و همشون مسیحی بودن، مسیحیت اونا رو، چون من یه شب تو اون ده اونا بودم، کاملا با مسیحیت که تو تهران بود کاملا کاملا متدینتر و خرافاتی تر میدیدن. همینطور توی اسلامیک ها که بیشتر بودن، اونا رو الان اینطوری که برنامه ریزی شده که حتی در بیرون از کشور ما در هر جایی که ایرانی هست صندوق میخوام بذارن، شما داخل کشور هم حساب بکنین که این مردمی که خارج از شهرهای مرکزی ما هستن اونجا هم صندوق هست و اون چیزی که اعتقاد دارن به اون دهی که مسیحیه به کشیششون، اونجایی که مسلمان هم به آخوندشون یا نهایتاً به کت خداشون، که اون میگه به کی رأی بدین. چون مسئله ما در این آزادی، ما هر کاری بخوایم بکنیم، هر وضعیتی بخوایم پیش ببریم، اولا باید روش سیاسی رو داشته باشیم که با تغییر آزادی در کشور ما، دنیای خارج از ایران هم ما رو به رسمیت بشناسن و روابط سیاسی اقتصادی ما برقرار بشه. برای انجام یه همچین کاری پس ما طبق روش قرن 21 که اینا همه جا دارن اینو داد میزنن که با رأی اکثریت مردم باید این کار انجام بشه، چیز دیگری در این نیست. چون همین وضعیت که الان توی کشور ما هست توی چند کشور دیگه هم بود که سر رأی گیری میگفتن رأی خرابه و داد و بیداد میکردن و یهو یه گروه دیگه مقابل گروه مافیایی 31 ساله توی افریقا دیدیم، توی زیمبابوه دیدیم، توی خیلی جاها دیدیم که درست شد که آخرین جاش هم گینا بود. مثل این که آقای محسنی شما مشکل وحث شدن دارید، هرچی هست من نمیدونم هنوز بر نگشت، و برای این مسئله 100% من میدونم که اونجا انتخابات میشه.
من اجازه بدید من یه تصحیح بکنم.
خواهش.
این که دید ما، دید اجتماعی ما باید درست باشه و باید اون دید واقعا چیزی که امروز وجود داره رو ببینیم، نه اون چیزی که 50 سال پیش. مثلا تو اولین سرشماری دوره رضا شاه شد که 1315 بود، اینا یه چیزی بوده 85% مردم ایران تو روستا زندگی میکرد. توی سال 45 سرشماری اگه اشتباه نکنم ما هنوز حدود 75%. آخرین سرشماری که دوره شاه شد 55 در 10 سال توی ایران سرشماری بود بیه. این تقریبا 55 بود، حالا نمیدونم 50% شهر بود 9% روستا یا برعکس. ببینیم که پس هم مثلا در سرشماری های آخری که شده بود تا اونجا که یادمه ما به 25% در روستا اون سال باز بوده 15 سال پیش بازسازی میگم و 75% در شهرها و به احتمال زیاد امروز زیر 20% مردم ایران در روستاها زندگی میکنن و بیش از 80% در شهرها و به خاطر وضع اقلیمی ایران اصولا در شهرهای بزرگ تمرکز جمعیت وجود داره. در تهران، در شهر تهران 12 میلیون، در شهر کرج که یه چیز کوچیکی بود 4 میلیون نفر زندگی میکنن. پس ما امروز بیشتر مردم ایران شهری هست، بخش واقعا بزرگی شهری هست، روستایی کم داریم. دو، این مردم شهری آیا امروز مثل قدیم به حرف آخون گوش میدن یا اهمیت میدن؟ من شاهدش بودم، میگم اونجوری که خودم در ایران سال 2002 این کنش داشتم، من بگم که نه، یعنی بیشتر کاسب و همونجور خودتون گفتیم به خاطر کاسبیش و به خاطر عقایدش اینا میره مسجد، میره چون که از این را پول در میره، ولی مردم کارگر و کشاورز نمیرن. من این رو با چشم خودم دیدم. این دلیل نمیشه که خرافاتی نیستن یا دینی نیستن، اون یه چیز دیگه است، ولی به آخون کاری ندارن، به مسجد کاری ندارن. خواستشون هم این نیستش که حتما دولت مسلمان باشه، حتما در قانون اساسی باید اسلام دین رسمی باشه، اصلا مسئله شون نیست. این چیزی که من با چشم خودم دیدم و خیلی برام شگفت انگیز بود، چون که آدم های کارگر کشاورز نمیدونم میگفتن آقا ما که اصلا قدیم زرتشتی بودیم، مسلمان نبودیم، چیکار داریم دین؟ یعنی این که من دست نکنم تو جیب اونی چی. یعنی امروز برای مردم دین یک اخلاق باید باشه، باید چیزی باشه که آزار من به دیگری نرسه، آزار دیگری به من نرسه. و فرای این خودشون هم میبینن چرا امروز هیچ ایرانی دلش نمیخواد یک کشور مسلمان بره، همه میخوان بیان اروپا، میخوان برن آمریکا. پس مسئلهشون نیست که برن مهاجرت کنن به یک کشور مسیحی، چون میدونن که همون کشور مسیحیه که میتونن بیمه اجتماعی داشته باشن، میتونن کار بکنن، میتونن پول در بیارن، میتونن آزادی داشته باشن. یعنی این کشور مسیحی نه اینکه دین اسلام خودشون رو از دست میدن، نه، مسلمان میمونن، نمازشون هم شاید میخونن، شاید هم حتی یک بار مکه هم برن، ولی باز بهتر میبینن که یک کشوری بیان به واسطه یک سری مسیحی اداره میشه تا به یک کشور عربی برن که امکان اونجا خیلی بیشتر هم پول در بیارن. بعد میبینیم که این شاهدش هستیم، مسئله مردم این نیست که حکومت حتما مسلمان باشن، یعنی مسلمان، و یا اینکه حکومت اسلام رو بر مردم اجباری بکنه.
جناب خندانی، این موردی که شما فرمایید کاملا از نظر مردم منطقی درست شما میفرمایید، ولی ما مشکلی که داریم این قدرتایی که الان تسلط دارن روی دنیا، و نمونهش من الان نگاه میکنم دو تا کشور با قدرت مثل انگلیس و امریکا، بحث همین شرکت بی پی رو الان در نظر بگیریم، دارن این درگیری که با هم دارن، با این حال که قدرت های بزرگ هستن، درگیری که دارن انجام میدن برای پول اقتصادی شدیده، یعنی به یه جاهایی رسیده که یهو دیدن که لطمه دره میزنه به کل سیاستشون، یعنی از مسئله اقتصادش که بگذاریم یهو دیدن به اقتصادشون که از این ور اوباما میگه این مسئله دعوای ملی نیست، از این ور با تلفنی هم با نخست وزیر انگلستان صحبت کردن. الان مشکل ما اینه که حتی برای همین مسئله 22 خرداد تا قبل از این که این مسئله بی پی هم نمیدونم میخواست حل بشه حل نشه، تا قبل از این جریان تحریم همه چی تقریبا آماده شده بود برای یه تظاهرات هم در خارج از کشور هم در بیرون. پس مسلما مورد اسلامی و کامل و امریکا در نظر داره تو کشور ما. اینو من اصلا روش
اون یه سخن دیگه ایه، من اونم با شما موافقم. نه تنها تو ایران، خب ما نمونه شده کشورهای دیگه داریم. یک نمونه که خیلی مهمه و باید همه ایرانی ها خوب بهش بنگرن، ازش پند بگیرن، پاکستانه. پاکستان یک کشور مصنوعیه که انگلیس درست کرده، انگلیس به امروز هم امریکا پشتش اینا، یک کشور 100% اسلامی و اونجا اولین جمهوری اسلامی در پاکستان اجرا شد، یعنی که پیش از انقلاب اسلامی تو ایران تو پاکستان خب برعلی بوتو کودتا شده، جمهوری اسلامی اعلام کردن رو. و چیزی که جالبه، آدم ما که با پاکستان که هم آشنایی داشته باشه میبینه که این مردم پاکستان اگه با از بالا با پشت سر مردم نزدن، اینها به طور طبیعی خیلی میرن هندی میشن، یعنی اون رخه ریشه هاشونه دیگه، اینا یه بخش از هند بوده، اینا رو برداشتن یه چیز مصنوعی درست کردن به نام پاکستان. و اگه آزاد بذاریم خب فیلم هندی دوست دارن نگاه کنن، غذای هندی بخورن، آهنگ هندی گوش بکنن، ولی باید همشون حکومتی بزنن سر اینا که شما مسلمانی. و این خب سیاست کیه؟ سیاست آمریکا و انگلیس که از این راه از راه اسلام این منطقه رو زیر سلطه خودش داشته باشه.
تاکه برم فکر کرده بودم گوش خدمت بفرمایی.
بله، من نمیدونم توی مدت شما چه صحبتی کردین، ولی مسئله قانون اساسی بود و صحبت از موسوی کردین. من فقط یک چیزی میخواستم بگم، اینی که این رژیم جمهوری اسلامی خیلی به قول فرانسوی ها پراگماتیک، یعنی واقع بینه، هر مسئله ای رو یک راه حل به خصوصی داره. مثلا اگه یه آدمشو بگیرن حبس کنن، این میگیره دو نفر زندان میکنه، گروگان نگر میداره، بعد اونا رو اگه آزاد کنن اینا رو پس میده. این خیلی واقع بین عمل میکنه و خیلی سیستماتیک. ببینید، این چیزی که من همیشه میگم، این آمریکایی‌ها باید با اینا به یک توافق برسن، چون میخوان از قدرت آخوندها در فتوا دادن و شلوغ بازی و از دانش‌های شلوغ بازی سپاه پاسداران استفاده کنن برای اینکه آسیای مرکزی رو بعد قفقاز و مملکت‌هاشو تیکه پاره کنن، این قراردادهایی که وجود داره رو زیر سوال ببرن. بعدم با همین تکنیک بیفتن به جون پاکستان، بعد به جون عربستان، چون جا اخیرانی که دوستان من اشاره میکردش که قراردادی که بسته شده بوده با 50 ساله بوده با عربستان سعودی اخیران تموم شده بین آمریکا و عربستان سعودی، و عربستان سعودی امضا دیگه نمی کنه اون قراردادو، و اینها هر جور شده میخوان اون یا قرارداد امضا بشه چون هم میخوان برن با چینی ها امضا کنن، یا اینکه این حکومت عربستان سعودی رو زمین گرم بزنن و قضیه بماله به کلی. اینها وقتی که اومدن تقاضای پیشنهاد دادن به آخوندها، همونجور که من همیشه میگم، مشکل درست شد در این آخوندها، چون آخوندها نمیتونن، تو قانون اساسیشون نوشته شده که با اسرائیل نمیشه مذاکره کرد، هرچند که یواشکی میکنن، ولی از نظر قانون اساسی در مقدمه قانون اساسی فکرم نوشته شده که جمهوری اسلامی موظفه به تمام سازمان هایی که باید اسرائیلی میخوان نابود کنن و اسرائیلی بکشن پول بده. این که نمیتونه بشینه با آمریکایی که حامی اسرائیله بشینه صحبت کنه. اگه این کار رو بکنه، اولا قانون اساسی خودش رو زیر پا میذاره، دوما اون دنیای عرب دیگه به این پشت میکنن، حمایت نمیکنن اونجور که باید و شاید از حزب الله، و در واقع حزب الله مسعود میشه و این قدرت خراب کننده شو از دست میده. در کنار همه اینا، اگه کارا خودشون خود به خود بخوان با آمریکا کنار بیان، باید حزب الله رو خونسا کنن، بعدم که درو باز کنن که محسن سازگارا و داشخال باشخالا بیان و حکومت رو در دست بگیرن. اینا سه دلیل داره که بیر کار بزنن و صحبت نکنن با آمریکا، یعنی باید فراری باشن از آمریکا. یکی از اون کارهایی که میکنن موشک در میکنن و از این حرفا که اون گوش نمیده. اینها در پارسال برای اینکه قضیه رو به کلی ببندن، اومدن موسوی رو، یه آدمی که خودش وابسته به رژیم تو مجمع مصلحت نظام میشینه، همه چیزهای اصلی اونجا گرفته میشه، پس این رو آوردن کردن کاندیدای میانه رو و برنامه این چیه؟ بازگشت به اصول اولیه انقلاب برای اجرای کامل قانون اساسی. اجرای کامل قانون اساسی یعنی با آمریکا حرف بزنید. این رو میخواستن بهش یک وچه دموکراتیک بدن، آمریکا هم بیاد حمایت کنه از این مردک، دیگه آمریکا با دست خودش صحبت رو ببنده که اونا نیومدن و این برنامه ثبت سازگارا هم سرش خراب کردن که اونا رو دستشون مونده اون قضیه. ولی وقتی که جمهوری اسلامی میگه اجرای کامل قانون اساسی، یعنی که اصلا هیچ رابطه ای ما با خارج نداشته باشیم، چند که بیان قانون عوض کنیم، چون این قانون عوض کنن که باید برن بیان با آمریکا صحبت کنن، اگه با آمریکا صحبت کنن که کل رژیم کنفیکون میشه. میخواین بعد ادامه میدن ببینن چی میشه. حالا هم که میبینن که هر چی ادامه دادن آمریکا اینا رو تعظیم بیشتر نکرده، حداقل تا اینجا مطمئنن که آمریکا تا اینجا میخواد اینا رو حفظ کنه. بعدن هم میگن خدا بزرگ، حالا ببینیم چی میشه. چهار سال دیگه این نتیجه میگه که دیگه میاد جاش، روز از نو روزی از نو. این مسئله واقعا یادمون نره که این رژیم واقعا واقع بینه، برای هر مشکل یک راه حل داره. مشکلی که میخوان مجبورش کنن سر میز بشینه آبروش تو دنیا عرب بره اینه که یه راهی پیدا کنه که صحبت رو با هم بزنه. و این قضیه سبز، بازگشت به اصول اولیه انقلاب و اجرای قانون اساسی، همان حرف نزدنه ولی به وسیله قانونی و با احترام و از این حرفا که اینا خوب بردن این کارا رو با پنبه بردن سر ببرن. ولی غیر از این نیستش که بخواییم تصور کنیم. در کنار این، انگلیس ها میان آدم خودشون میارن که اسلام مدل خودشونو با همون سیستم چه میدونم قانون اساسی خودشون بیارن. آمریکایی ها مال خودشون، اینا هر کدوم میخوان اسلام خودشونو بیارن و در نهایت اصلا کاری به اسلام و این چیزا ندارن. اگه ما همه ما زرتشتی بودیم، در آسیای مرکزی هم زرتشتی بودن، اینا زرتشتی ها رو واسه شلوغبازی استفاده میکردن، که البته فکر کنم کار سختی باشه تا استفاده از مسلمانان که ماشاءالله استعداد شلوغبازی خیلی دارن. ولی این مسئله کاملا سیاسیه. ما با آخون باید به عنوان رهبر سیاسی نگاه کنیم. اینا سر کارهای سیاسی که من میکرد مازده رئیس مسجد که نیستن. این دیدگاه من.
این مسئله رو که شما میفرمایید من همهش رو میگم کاملا قبول دارم که اتفاقات داره میفته و کاری هم که میخوام بکنن انجام خواهند داد. ما برای مقابل این چطور میتونیم، به چه صورتی میتونیم مردم رو متوجه بکنیم که دنبال برنامه های اینا نرن؟ چون این قانون اساسی که شما فرمودید که جزوش هستش به جاهای پول پرداخت میشه که بعد ضد اسرائیل باشن، خب اون اصلاحاتی که الان پس اینا دارن صحبت میکنن حتما یکی از این مسائلش اصلاح کردن این قانون هم توش باید جا بگیره. چون
اسمش اصلاحاته، اصلا اصلاحاتی نشده در زمان خاتمی، اسمش اصلاحاته. یه روز میگن محافظه کار میاد، یه روز میگن اصلاحات چی میاد. مثل آمریکا که مثلا میگن این میاد اون میاد، ولی رؤسای اصلی شرکت ها که پول دهنده ها و تصمیم گیرنده ها اونا که عوض نمیشن. بوش رو آوردن، چه میدونم قیافش خوب بود، کلوات قرمز میزد، شستش همچی میکرد به مردم، انگشتش همچی میکرد، تو رو اونجا دیدم، یه لبخند میزد. حالا چهار سال عوض شده، یه بابای رو آوردن شبیه فرد آستل، سیاه لاغر ظریف خوشگله، هم انگشتش همچی میکنه، شستش همچی میکنه به مردم. این اون آدمی که اونجا میذارن که مسائل رو تکون نمیده. من یه مسئله دیگه هم میخواستم بگم. شما الان گفتیم چه راهکاری وجود داره، اینها موفق میشن؟ نه، ببینید وقتی که جمهوری اسلامی گیر افتاد و باید جواب میداد، رفت دنبال راه حلی که جواب ندادن و ببنده به مسئله دموکراسی، بگه حق مردمه که نمیخوان جواب بدن، رأی دادن به صورت دموکراتیک به آدمی که نمیخواد با شما حرف بزنه. ولی اینا نمیدونستن که پنج رومان واقعا دیدم در مطبوعات آمریکایی درستن که به جمهوری اسلامی وابستهن از ماه ژانویه شروع کرده بودن مقالاتی نوشتن که از توش بوی جنبش سبز این برنامه ها میاد. این طرح به نظر من مال خود آمریکا بوده، از راه سازگارا اینو انداختن تو گوش آخوندها که راه حل اینه. و وقتی که آخوندها وارد این بازی شدن و خودشون مسخره بازی تقلب رو درست کردن که یک شبیه سازی انقلاب های مخملی اروپای شرقی رو بکنن، چون میدونین انقلاب های مخملی همیشه پس از تقلب انتخاباتی اتفاق میفتد. در اوکراین گفتن رأی ما رو دزدیدن، مردم تو کوچه جمع شدن، چه نارنجی دستشون بود، همه پول لباسشون هم جورج سوروس داده بود، بعد یک مأمور آمریکا رو آوردن کردن رئیس جمهور آنجا و یه جای دیگه هم همینچه گفتن رأی ما رو دزدیدن. این آخوندها شبیه سازی کردن، اون سازگارا گفتن بیایید شبیه سازی کنین، دست خودشونو بذاریم تو حنا. بعد وقتی شبیه سازی کردن، احمدی نژاد رو زیر سوال بردن و آمریکا استفاده میخواست بکنه بیاد سوار کول جنبش سبز بشه، آدمای خودش بیاره. همه این بازی ها ولی شکست خورد، چون مردم با شناسایی که از موسوی داشتن تو کوچه نیومدن. یعنی همه آمریکا میخواست مردم برای موسوی بیان تو کوچه، بعد آدمای خودشو بیاره سوار پول اینا بکنه، سوار موج بکنه، ولی چون مردم نیومدن رو دستش موند قضیه. وقتی هم اومدن مردم گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی، همون شد که صدای آمریکا صدا رو بست، گفت دستگاه ما خرابه، باید امروز بشینیم تعمیر کنیم. اینقدر هم تعمیر طول کشید تا مردم نفس افتادن، بعد دستگاهشون درست تعمیر شد و موقعی که داردسته مخملباف اومدن. الان هم که میبینید مخملباف و برنار آنی لوی یکی شدن، انگلیس هم تو این وسط جهانشاهی و اومدی که خونساری رو آورد، اینها قایتا رقیب هم بودن. ولی مسئله اینه که همشون روی یک اصل موافق هم که ایران باید اسلامی بوده، همه در یک روز یکی شدن، پرچم ایران هم اونجا راه ندادن و نشستن نطخاشون رو کردن و که اون شعر شاهنامه میخون واسه ما خونساری سپه را و اتمدم چی خلاصه چون دارم اونه که مخملباف مخملباف مهازم میگم کاملا بی سواده. پروژه رو میگه پروژه ایران. این آدم انگار یک بار چشمش به خط نیفتاده که ببینه پروژه رو چجوری میدونیسن، نخونه پروژه. این واقعا بدترین بدنامترین بی سوادترین رو همیشه اینا انتخاب میکنن و میخوام بذارن سر ما. ولی همه این برنامه به هم خورد چون مردم نرفتن تو کوچه. اگه مردم ایران گول خورده بودن الان برنامه ما تمام بود. یا موسوی رو گذاشته بودن اون بالا شده بود خمینی دوم، یا سازگارا آمده بود جاش نشسته بود شده بود برای ما لولای اسلامی دوم. اون مردم حضور ذهن داشتن، تو کوچه نرفتن و وقتی رفتن شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی دادن، همه این برنامه ها به هم خورد. من واقعا فکر نمی کنم ما لازم باشه مردم چیزی بگیم. اگه دیروز اومده بودن تو کوچه باید کار ما تمام بود. اینا به صورتی شده که ببینید آرسال وقتی فیلم می گرفتن آدم های پیدا می کردن لباس سبز بپوشن برن تو کوچه. دیروز به صورتی بود که خودشون تو آدم های خودشون، تو نوکرهای خودشون، تو چه میدونم بسیج دانشگاه، نه نتونه سبز پیدا کنن. به صورتی که رفته بودن یه عده بیچاره دانشجو در اتاق سالن درس واسطه بودن که برن تو، راه رو از پشت فیلم گرفته بودن روش صدای یا موسوی یا موسوی گذاشته بودن. یه جای دیگه عده داشتن راه میرفتن، یکی و رفیقش رفیقه مچبند سبز بسته بود
دست گوشه رو کوله یکی دیگه، اون یادم چه میدونست که این داره چیکار میکنه. اینا عکس میگرفتن که بگه همه سبزن، در که نه هیچ کی سبز تنش نبود، فقط این بابا مچمنتر هست. من احساس میکنم مردم ایران طوری شده با این که رنگ سبز خیلی رنگ قشنگه، پرهیز میکنن اصلا بپوشن که تو کوچه برن اینا رو به عنوان سبز استفاده ابزاری نکنن. یه فیلم دیگه هم بود که خیلی افتضاح بود، نوشته بود در تقاطع ولی عصر مردم قیام کردن و یه پیاده رو بود، چهار نفر داشتن راه میرفتن، اینا هم جیغ و داد صدا روش اضافه کرده بودن که اصلا تعداد صدا چندین برابر اون بیچارهایی بود که تو کوچه داشتن راه میرفتن. یه سری هم فیلم تو فرانسه نشون دادن که فرانسویا به من ایمیل دادن خندهشون گرفته بود، گفتن دو آدم کمه پلیسا رو گشتن گوشه خیابان، میگن چیز محیط پادگانیه، خب پلیس اون گوشه واسطه دیگه چیکار کنید، غلطواج رو دست خیابون. اینها اون آدمایی که پارسالم داشتن 2000 و 3000 نفر، اونا رو هم دیگه نمیتونن پیدا کنن. واقعا من فکر میکنم مردم ما خیلی جلوتر از اونی هم که ما انتظار داریم. الان فیلم پاریس رو نگاه میکردم، پارسال همین در دسته مخبر باف اینجا بودن، حدود نمیدونم 500-600 نفر 1000 نفر جمع کرده بودن. امروز من فیلمش دیدم رو انترنت گذاشتن، La Résistance Iranienne à Paris، یک چیزی بودن بین 10 تا 15 نفر، 10 تا 15 نفر سرود ایران هم نخوندن، شعرهای داریوش از این آشخالا رو میخوندن. اینا حاضرن که همه چی بخونن جز چیز ایران، ولی خوشبختانه چند نفر مثل این که با پرچم ایران رفته بودن، ولی پرچم اصلیشون همون پرچم تقلبیه، وسطش نوشتن فری، یعنی این مملکت آزاد، بیاید ببرید مال احمدتون نوش جونتون. ولی که آب شده اینها، اصلا چیزی نیستن، چیزی نموندن. واقعا ما باید به خودمون اعتماد داشته باشیم، دنبال راه حل نباشیم که مردم زیر بول سبز نخورن. ما الان باید دنبال راه حل باشیم چجوری به مردم راهکار بدیم که بازم اونم فکر بکنم خودشون واردترن که از این قدرتی که دارن که تونستن پروژه های آمریکا، انگلیس، جمهوری اسلامی رو خونسا کنن، از این استفاده کنن و یه کارایی بکنن دیگه. به هر حال من دیگه نمیدونم، ولی واقعا فکر میکنم که عقل خودشون خیلی بیشتری همون چیزی که پارسال بودش، چه میدونم فاکتور قبض آب و برق رو نداده بودن، این کارهایی که میتونن بکنن، آره هم که ما گفتیم کمکاری بکنن، چه میدونم زیادکاری بکنن، زیاد با جدیت پرونده ها رو هی بشنن 10 بار بخونن سال عقب بیفته، از این کارا دیگه خودشون به عقلشون میرسه دیگه.
آقای خندانی نظر شما؟
داستانی رو بگم، چون موقعی که کاوه تلفنش قطع شده بود یه گفتگویی بود، شما میگفتید که آیا مردمی که در دهات زندگی میکنن آیا اینا هنوز خرافاتی نیستن، اینا به دین پایبند نیستن. من خودم شاید خونه یک دهاتی رفته بودم، منو مهمون کرده بود و اینا، نشستم و یک پیرمردی بود گفت نگاه کن ببینم من همه چی دارم، تلویزیون دارم، ماشین رخشویی دارم، یخچال دارم، ولی همه اینها رو از زمان شاه، خب یک دونه از اینها خراب بشه امروز دیگه نمیتونم عوضش کنم، اون موقع پول داشتم اینا رو بخرم، امروز تواناییشو ندارم. پس ببینید ما امروز نباید ما از اون دهاتی، از اون کارگر بترسیم، فکر کنیم که اینها دیوانه اسلام هن، اصلا آدم های مجنون، یعنی اگه بگیم بالای چشم اسلام ابروه اینا چاقو میزنن تو دل ما، چنین چیزی نیست. این یک واهمیه که آخوند برای ما درست کرده، بازاری برای ما درست کرده، و این چیزی که من اسمشو گذاشتم بورژوایی، یعنی بورژوازی اسلامی که در ایران امروز حاکمه، یه قشر کوچیک که 10% 15% مردم هستن و اینها هم از همه خطرناکتر. اون ایرانی نژاده، اون ایرانی راستین مسئلهش نیست، نمیگم مسلمان نیست، من تو مثلا اگزاجرام نمیخوام بکنم که بگم نه همه مردم ایران مثلا اسلام بریدن و اینا، نه چنین چیزی نیست. ولی خب این ما باید امروز و خود همین حرفی که الان کاوه میزد گواهی اینه، موقعی که مردم برای این جنبش سبز، برای این برگشت به پایه های اسلام و این چیزهایی که موسوی میگه اینا تای خود نمی کنن، خودش گواه. مردم مسئله شون این نیست، مردم امروز میخوان یک زندگی آبرومند داشته باشن، یک زندگی که توش بتونن کار بکنن، آیندهشون امید داشته باشن، موقعی شب میخوابن نگران فرداشون نباشن، نگران چیزای کوچیک نباشن. این براشون مسئله از این مسئله کارگره، این مسئله کشاورزه. این که قانون اساسیشون توش اسلام باشه نباشه، بازم تأکید میکنم براشون کوچکترین مسئله است.
دقیقا این درسته، ولی کلن از نظر سیاسی اقتصادی برای ما مفید هست که قانون اساسی این چنین که اینها دارن روش کار میکنن باقی بمونه. اون ضرر اقتصادیشو من بیشتر دارم فکر میکنم، چون به هر حال همونطور که شما فرمودید مردم که اسلامشون رو ول نکردن، ولی دارن بر میگردن به دوران 31 سال پیش که هر کسی هر دینی داشت اصلا صحبتی نبود، تو خونه خودش بود و کار خودش و تو مجمعهای خودشون، حالا تو هیئت‌های هر سال نمیدونم میرفتن، بعدش دیگه از اون هیئت هم میمدن بیرون، کاری به این کارا نداشتن و داشتن امور اجتماعیشون رو میگذروندن. پس اینا کاملا شما دقیق این مثال هم زدید، همه پس برگشتن رو اون که دینم خودمون تو خونه خودمون. خب اینجا ما مشکلی با مردم نداریم، ولی مشکلی که طبق تاریخ ما متوجه شدیم که از زمانی که مردم در شور و هیجان این بودن که وضعیتی در کشور به وجود بیارن به نام مشروطه، درست در همون زمان نفوذی‌های انگلیسی مشروطه ای رو اسمشو گذاشتن، ولی قانون اساسی براش نوشتن که ما در زمان سلسله پهلوی این قانون اساسی متوجه شدیم که نفوذی که تو قانون اساسی بود، وزرایی ما داشتیم که اون وزرا کارشکنی‌های خاصی رو داشتن انجام میدادن و این کارشکنی‌ها موجب شد که عموم اجتماع کل کشور فقط سرویس‌هاش در تهران خلاصه بشه و دو تا سه تا شهر توریستی ما. مشکل ما اونجاست که اگر مردم با این مثالی که شما زدید باز خیال ما راحت‌تر شد، ولی من دنبال این هستم که چطور ما به این مردم خالی بکنیم که قانون اساسی بالاتر از حکومت مردمیه، قانون اساسی بالاتر از هر حکومتی است که اصلا در فکرشون دارن میگنجانن، چون هر حکومتی که بیاد و طبق قانون اساسی که اصل اقتصاد سیاسی ما اونجاست، درست ممکنه بهترین رویاهای فکری اجتماعی رو تو اون قانون تو اون کشور بذارن، ولی اصل مطلب ما اقتصاد و معادن ماست که تو اون قانون اساسی به چه صورتی میخواد نوشته بشه که ما چه سهمی از اون داریم. من در فکر این نیستم که 100% از اون رو داشته باشیم، چون با اجتماع فعلی در قرن، با این تایم قرن 21، با اینکه 99% از آیتم پلاستیک زندگی ما میگذره که خارج از کشور هم داره تهیه میشه، اون برای ما خیلی مهمه، پولی که دریافت میکنیم و چند برابر باید پرداخت بکنیم، یعنی 30% ما دریافت میکنیم از نفتمون، ولی دو برابر اون باید بدیم فقط قسمت‌های پلاستیکی که احتیاجات 70 میلیون رو پول بدیم. اون خیلی برای من اینجا مورد اهمیت گذران اون مردم اون کشور هستش که وضعیتی نداشته باشن که زن و شوهر 24 ساعت در روز کار بکنن، سخت تا اینکه فقط بتونن مثلا سالی یه مرتبه هم هالیدی برن. کشور ما اروپا نیست، درست اروپایی ها اینطور کار میکنن چون معادنی ندارن. ما باید یه ادوانتاجی نسبت به مردم اروپا داشته باشیم نسبت به پول دریافتی که هر خانواده نصیبش میشه در کشور، چون معادنی که ما داریم اینا ندارن. من منظورم اینه، خواهش میکنم.
ما میتونیم اولا یک نمونه بگیریم، اونم کشور هنده. مردم هند خیلی دینی هست، هندوها خیلی هم متعصبند، خیلی هم خرافاتی هست، قواعد اجتماعی هم دارن که امروز قابل قبول نیستش، همین ها هم دارن. ولی یک کشوری دارن که بر پایه آزادی بنیاد نهاده شده، ولی مهمتر از اون بر پایه استقلاله. یعنی اون کسایی که این کشور رو میگردونن فقط به هند فکر میکنن و نوکر این و اون نیستن، و همین به این امکان رو به هندی که با هزار رو مشکل فقر و اینا مواجه بوده بتونه خودش رو نگه داره و امروز چهارمین قدرت نظامی باشه، دهمین قدرت اقتصادی باشه و با این رشد آهسته‌ای که داره ولی مطمئنی که داره، در آینده در 30 سال 40 سال آینده یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان خواهد، در ردیف آمریکا بگیرید یا آلمان یا اینجور کشورها با یه جمعیت خیلی بزرگ. و با اینکه دین‌های مختلفی هم داره، هم با ترادینی که امروز واقعا مشکل دوش میتراشه اسلام، اونم به خاطر پاکستانه، چون تمام این حوادثی هم که در هند پیش میاد نه به خاطر مسلمان هایی که در هندن، بلکه به خاطر گروه هایی که پاکستان پول اینا رو میده. فعلا در خود هند بیش از پاکستان مسلمان وجود داره. خیلی هم خوشحالم از اینکه در هند زندگی. پس ما میتونیم کشوری داشته باشیم با یه قانون اساسی مدرن که بر پایه دین نباشه و همه امروز باور کنید روزنامه‌های هندی رو بخونید می‌بینید که در این کشور آزادی بیان بیشتر وجود داره تا یه کشور مثل فرانسه. تو فرانسه خیلی چیزها رو نمیشه گفت، فوراً به شما رو می‌گیرن براتون اجازه فرمانده‌سازی می‌کنن. در این کشور خیلی آزادی بیشتر وجود داره، خیلی نارسایی هم وجود داره. خب بالاخره کشوری که از یک 100 سال بیش از 100 سال مستعمره انگلیس بوده و خیلی زیان دیده از این بابت و یک بار خیلی سنگین گذشته خودش هم داره. در حال اینا مسئله نیست، نه هر خواهد کرد. ما هم همین مسائل رو خواهیم داشت. اردام ایران آزاد بشه دو روزه نمیتونیم آوازش کنیم، 50 سال 60 سال خوب خواهد بشه. پس منظور من اینه که ما نمونه در جهان داریم که کشوری هست با مشکلات 100 برابر مشکل ایران، ولی تونسته خودش رو از اون فقر بزرگش به چهارم قدرت نظامی و دهمین قدرت اقتصادی برسونه. چرا ما نتونیم کارو؟
ما که 100% میتونیم، چون فرق ما با هندوستان یکی جمعیتمون کمتره، یکی این که معادن داریم. هندوستان معادن گاز و نفت نداره و این دو تا امتیاز ما فکر کنم خیلی باید توقعمون بیشتر و بیشتر از هندوستان باشه. در این که شما میفرمایید هندوستان، اینو من یادمه تونی بلر 4-5 سال پیش مرتب خبرنگارا راجع به جنگ عراق تحت فشارش گذاشته بودن، دیگه یه روز در اومد گفت آقا شما این سوالات جنگ رو بذارید کنار، فکر 10-15 سال آینده باشید که جمعیت چین و هندوستان صنعت کاملی رو خواهند داشت که ما در اون موقع اصلا یه دونه از شماها دیگه فکر جنگ عراق سوالش به افکارتون نمیاد، فقط میایید سوال میکنید چجوری از این وضعیت بد اقتصادی که مقابل این دو کشور داریم بیرون بیان. و دقیقا شما درست میفرمایید، چون مسئله‌ای که الان تو هندوستان ایجاد شده و بحثایی هم که داشتن، چون در 31 سال گذشته کاملا امریکا اونجا پول خرج کرد، یکی از شاهکارهایی که زد والتسنی رو، اون قسمت والتسنی سرمایه گذاری کرد توی قسمت سینما و خوانندگی هندوستان، قسمت تجهیزات اتمی و ماهواره فرستادن بالا و خیلی از مسائل دیگر رو امریکا اونجا به طور کلی رشدش داد. من فکر میکنم همش از ترس چینه که این کار دارن میکنن، چون بازار بسیار بزرگی بود برای چین که اونجا رو کردنش کشور صنعتی. حتی انگلستان ناوگان هواپیمابر خودشو داد بهش در ازای پولی که البته میگیرن. چند وقت پیشم، حدود فکر کنم سه هفته پیشم، من مطلع شدم که امریکا و انگلستان درست انتقال قدرت میدن، در خیلی جاها دادن، ولی در هندوستان رو به صورت مشترک اعلام کردن که ما به صورت مشترک در هندوستان خواهیم بود. و همطور که شما فرمودید شاید کمتر از 15 سال بشه، 10 سال آینده صنعت الان ماشینی درست کرده که مصرف موتور گازی رو بنزین داره و قیمتش هم به پوند 1200 پونده که فعلا اروپایی‌ها نگذاشتن اینو وارد کنه، خود انگلیس هم نگذاشته وارد بکنه. یعنی در پیشرفت صنعت کاملا جلون، از نظر کامپیوتر خیلی چیزا جلون، واقعا مصیبتیه. ولی احتیاج به نفت داره که اون آیتما رو بتونه خارج بکنه. من هم این اطلاعات داشتم آقای محسنی، خواهش بکنم.
ولی من نفت هم مثل که پیدا کردن وسط دریا نزدیک شهری به اسم مومبای، چون که
مومبای همون بمبئیه،
نمیدونستم، چون که موقعی که به هر حال به آمریکا برای اینکه پولی به جمهوری اسلامی برسونه از هندیا خواسته بود قرارداد بدیم، اینها یه قرارداد بسته بودن با اون شرکت مهندسی دریایی، شرکت ملی نفت، برای یک پلتفرمی برای استخراج نفت 80 کیلومتری بمبئی. بعد نشون میده که اینا نفتن و وسط دریایی پیدا کردن و یعنی نمیان که 220 میلیون دلار بدن و کل بسازن وسط دریا اگه چیزی در نیاد. برای هند خیلی منابع دیگه داره، سنگای قیمتی زیاد داره، الماس داره، چه میدونم یاقوت داره و از این حرفا دیگه هم به احتمال قوی داره. من واقعا آشنایی زیاد با هند ندارم، ولی که خوشحالم که بابک این مسئله زد، چون من همیشه هند رو مثل میزنم و واقعا دوست دارم که مردم ما عوض این که اینقدر هی پوز بدن ما ایرانی هستیم از همه بالاترین و اینایی کم تواضع پیدا کنن و بشینن کار کنن، که البته تواضع داشتن هم میشه، ولی یه عده‌ای که خیلی پررون در رادیو تلویزیون هستن اینا همیشه پوز میدن جای بقیه، و تواضع بین ایرانیان هست و یعنی نمیتونستن این تمدن‌های بزرگ رو بسازن، اگر همش میخواستن پوز بدن که باید میشستن غیر اطفال میومدن و یعنی وقت ساختن آثارگاز و نمیدونم این ابنیه فوق‌العاده زیبای اصفهان نداشتن. من واقعا، ولی همیشه باید درس گرفت. الان مملکت ما به وضعی افتاده که این آخونده همه چی نابود کردن، مردم پناه میبرن به پوز دادن، به فرار به گذشته، ولی واقعا باید اگر موقعیتی پیش اومد این فرار به گذشته رو بذارن کنار و در فکر سازندگی باشن، همونجور که بابک نمونه شده. فقط یک اضافه کنم، الان این مدتی که این تلفن ما از کار افتاده بود، من ایچی نگاه میکردم تو نوت هام، دیدم که در این جلسه که اینا دیروز جمع شده بودن، محسن مخبرباف اگه گفتیم نماینده کی اومده بود؟
موسوی
و رفسنجانی، جنبش سبز رفسنجانی. یه مدل جدیده شده حالا، اسم این مرتیکه که بیریش نبود ولی حالا این هم اومده.
خب خب این جنبش سبز که از اول هم میگفتیم این جنبش رفسنجانیه بوده دیگه، یعنی خودشون رو لو دادن.
بله خودشون رو دادن. خب معلومه دیگه وقتی رئیسون باشه همه جنبش ها مال اونه، به بقیه بی جنبش هم.
فکر کنم زمانش بوده دیگه بگن این جنبش اینا مربوط به چه جنبشی هستن، زمانش رسیده، چون از خیلی وقت پیش که خانم حسینی که مرتب تمام چیزای اینا رو پیدا میکرد و رابطه هاشون رو مشخصا همه رو اینجا از تو سایت ها پیدا میکردن میگفتن و کاملا این برای مردم مشخص بود و خودشون هیچ موقع اینو نه تکذیب کردن نه گفتن بله که الان شما فرمودید که دیگه زمانش رسیده بوده. یعنی خیلی پس ما باید نزدیک به یک وضعیت زلزله عظیمی که شهریار رضا پهلوی در موقعی که زلزله هایوتی اومدن فرمودن زلزله بدتر از هایوتی ممکنه تو ایران اتفاق بیفته و من فکر کنم اون زمان رسیده که الان اینا دارن علنن میگن که ما از جنبش سبز رفسنجانی و موسوی هستیم. پس
این رو اون یارو لو داد، همین حسن عباسی چون خیلی بخواد اطلاع رسانی کنه به تلویزیون پارس و ادعا کنه من خیلی وطن پرستم و اینا، این جان فشانی کرده بود من سری ویدیوهای اینا رو ضبط میکنم، اولا وقت ندارم نگاه کنم، الان که تلفن از کار افتاده بود رفتم زود نگاه کردم، این برای خیلی خوشخدمتی اومده بود همه چیو اعلام کرده بود که اینا چند نفر تو اتاق بودن چند نفر بیرون بودن و از این حرفا، و گفتش که محسن مخبرباف گفت من نماینده جنبش سبز موسوی و رفسنجانی هم، و البته این مردک عباسی اینقدر بی سواده حسین بول رو گمین نماینده کرداست، کردای ترک زبان من همچیش نمیدونم وجود داشته باشه، کرد ترک زبان ممکنم وجود داشته باشه، ولی به هر حال برای من عجیب غریب بود، ولی خودش آدم بی سواد یه تونتون گفت به صورتی که اصلا غیرانگیز کار میکنه، احساس میکنم نمیدونست کیه و فکر میکرد که این نماینده بلوچستانه، یه آدم فوق‌العاده خیلی خوب به هر حال یادم حرف میزنه اطلاعات از توش در میاد. آقای
بابای خواهش کنم.
بله نه چیزی نرم به اضافه کنم. بله به او بابای
به هر حال منم حرفی ندارم چون من همیشه میشنم اخبار این روز میگم، ولی این دفعه اخباری نبود که من در موردش صحبت کنم که قابل عرض باشه.
شاید بهتر باشه کم راجع به خود جهانشاهی برای ما صحبت کنیم، این چه فنومنیه؟
حالا من که جهانشاهی رو من از دبیرستان میشناختم، یه آدمی بود بسیار تنبل، همیشه رفوزه شده بود، ولی چیزی که من یادمه و یه اطلاعاتی هم توی من دادی، اون اطلاعاتی که تو دادی این بودش که این در مدرسه رازی فکر کنم رئیس کمیته میخواست بشه چی نمیتونید خودت باید بگی. فکر کنم
رازش من چیزی که شاهد بودم همون روزهای در واقع آخری که ایران بودم سال 12 بودیم دیگه، این یک دفعه این آدمی بود خب از خودش فامیل شاه و مثلا پدرش فامیل شاه و خیلی هم اصلا کسی بود نمیشد تو بالای چشم شاه ابرو، یه دفعه شده بود انقلابی و میخواست مدرسه رو تعطیل کنه و از این چیزا، و همونطور گفته های بچه بی استعدادی بود و بعد این تو پاریس اومد و پاریس اول در با آزاد شفیع مسیحی بود، بعد یه دفعه او انداخت که اشرف پهلوی پول در اختیار من گذاشت و من از این راه خونه سازی میکنم و میلیاردر شدم و اینا، یه دیگه هم خود این حرفا رو باور کردن، ولی چیزی که امروز به نظر میرسه این در واقع نه پول اشرفی بود و نه پول این چیز، این پول پسرهای رفسنجانی خود رفسنجانی بوده و این یک جور به فرانسه میگیم عمده پای، به فارسی یک جور چه میگن
فارسیش چی میشه
نمیدونم فارسیش چی میشه، یعنی یک کسی که در واقع خب آقای رفسنجانی به اسم خودش برای سخته به اینجا سرمایه گذاری کنه، میتونه لو بره، میتونه خیلی براش افشاگری بشه و اینا، یک سری آدم هایی داره، یکیش به احتمال زیاد همین آقای دانشاییه که پولهای رفسنجانی و پسراش رو سرمایه گذاری میکنه به اسم خودش. امروز هم در واقع این جنبش که راه انداخته جنبش رفسنجانیه و این آدم هم در کارمند اونها بیشتر نیستش.
اگه توجه بکنیم شما فرمودید که در زمان که هنوز شلوغ نشده بود کسی نمیتونست بگه بالای چشم شاه ابروه.
این بابا این پسر رو من میگم،
بله بله.
این همچه آدمی بود،
بله. این شخصیت اون موقع که رفسنجانی نبود و سیستم رفسنجانی هم نبوده، پس من این سیستم رو به ربطش یا میدم به سیاست انگلیس یا سیاست امریکا که این مأمور و همیشه هم مأمورین انتخاب میکنن که چیزی ندونن. واقعا تمام این مأمورین رو نگاه میکنیم از نظر دانش و سواد خیلی پایین هستن، ولی از نظر دستورگیری و انجام دستور بسیار هم در درجه اول هستن. خب این آقا اون موقع کارش این بود، بلا فاصله بعدش اومد ماموریتش عوض شد، کارش اون مدرسه رو به صورت انقلابی در بیاره و طبعا چون مامور بوده باید شاید هم اطلاعاتی رو به رفسنجانی میداد که پولایی که میگیرید مربوط به سیاست حالا یا امریکاست یا انگلیس، باید انتقال بدید به فرانسه، من اونجا هستم اونجا سرمایه گذاری کنم. و اینا میشه یه جمله رفسنجانی هم خب استنباط کرد، چون ازش پرسیدن آقا این همه پول رو شما برداشتی چه جوابی داری؟ گفت من این پولا رو درم میفرستم بیرون که اگر ما در انقلاب شکستی نصیبمون شد پول داشته باشیم که بتونیم برگردیم. و الان نه تنها این شخص تو فرانسه، در خیلی از کشورهای دیگه که ربط داره به سیاست انگلیس من میبینم، چون هم در استرالیا هم در کانادا اشخاصی هستن که با سرمایه رفسنجانی سرمایه به زمین گذاشتن، یعنی سهام نخریدن، اینا پول آوردن، همونطور شما مثال دارید برایشون ساختمان سازی کرده، پول چسبونده اونجا. یا توی کانادا صحبت از هایوی و پل بود، توی استرالیا صحبت از سرمایه گذاری گوسفند بود برای کشتارگاه گوسفند که اون سرمایه البته منتقل شد به نیوزیلند. الان من آماری دارم در نیوزیلند چند برابر انسان‌ها اونجا گوسفند هست، چند برابر گاو هست، که به کسی هم مهاجرت اونجا نمیدن و فقط کار این جزیره تولید گوشت دنیاست در حال حاضر. من فکر کنم که اینها درسته، حالا اسم رفسنجانی مصدق موقع مرده حالا رفسنجانی اسمشه، ولی سیاست یکیه. اگر در خطش نگاه بکنیم همش خط میشه یا به انگلیس یا به امریکا. خواهش میکنم.
بعد نه دقیقا این به هر حال پولهایی که این آدم ها گیر میارن باید یک جوری سرمایه گذاری بشه دوباره در خود غرب، همون که میگید در شرکت های انگلیسی آمریکایی یا وابسته به اونها، این شکی نیست. شما راجع به آدم های بی استعداد صحبت کردید، یا جمله بامزه از دوگل بگم. دوگل در زمان سال 60 که هنوز الجزایر استقلال پیدا نکرده بود اینا، خیلی میخواست افسرها و مردم های شخصیت سیاسی فرانسه راضی بکنه که این الجزایر باید استقلال داره و شما نترسید. به حرفش این بود این که و این خودتازگی توی برخی خاطرات فاش شده، این هم این عرب ها بذار تو عمرشون تا حالا پولی که نساخته، این ها فقط بردم بوم بذارم پولو خراب کنم، فردا این ها به ما احتیاج در هر کوچکترین کارشون به ما احتیاج خواهند داشت، بذاریم این استقلال بدیم بازم این ها در دست ما خواهند بود. و همینطور هم شد، امروز این دولت الجزایر یک روز فرانسه ولش کنه از پا میپاشه، برای اونجا انقلاب میشه، یعنی با هم دولت فرانسه که الجزایر نگه داشته، چون در اونجا یک سری آدم یک موقع استقلال هم کاری کردن که اولا اون یه استقلال آدم ها بیان سر کار و تمام آفریقا هم این کاری کردن، هر جا که استقلال دادن یک گروهی آدم های مفتخور و بیرستعداد و قرفت و سر کار گذاشتن و کاری کردن که اونها 100% وابسته به اینها باشه. در ایران هم یک همچین کاری کردن، یعنی این جمهوری اسلامی خب آدم هاشو میبینه، یعنی
از
یک نفر یک دونه آدمی که بگیم که این یک هوشی داره، یک هوش علمی داره، یک هوش سیاسی داره، نیستش.
من در اوایلی که اشغال کردن اینا رو ایرانو یادم تو هر مؤسسه‌ای می‌رفتیم صحبت این بود که دربون یا آبدارچی شده مدیر عامل، و دقیقا همین مثالی است که شما می‌زنید، چون بهترین راهه اگه یه همچین پستی رو تغییر بکنه، یا مخصوصا هم استفاده می‌کردن یا دربون یا آبدارچی می‌گذاشتنش مدیر عامل. هر جا رو من مراجعه کردم از دوستانم دیدم خب میدونی که آبدارچیه، این اومده مدیر عامل شده، و خب بله خیلی هم قشنگ میتونن این سیستم رو پیش ببرن. چقدر جای خانم حسینی خالیه که این بیوگرافی این بحثی که آقای کاوه و شما پیش دارین، این تخصص خانم حسینیه که اگر تشریف بیارن بحث جالبی رو فکر کنم با شما بتونن داشته باشن، چون هر کدوم شما اسواری ایشون کلی بیوگرافی شخصیتی و تغییر حتی از چه دینی به چه دینی هم رفتن هم ایشون مطلع هستن. آقا در خدمتتون، خواهش می‌کنم.
با فقط با اجازهتون باید دیگه شما ترک کنم.
خواهش می‌کنم. خیلی هم
رو خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ بابک جان، تا
امیدوارم که آقای خندانی بتونیم یک خلاصه ای از یک مقاله، میگم مقاله، یک بله مقاله نویسی از تحقیقاتتون در روزهای آینده یه 15 دقیقه یک خلاصه یه مسئله ای رو از تخصص و اون چیزی که در افکار شماست و به ما اطلاع بدید، ما تشنه اطلاعات هستیم، خیلی خوشحال میشیم.
چشم بستم با کمال میل.
خیلی خیلی لطف میفرماییم، منم به شما به درود میگم.
درود، خدا نگهدارت.
خب آقای محسنی،
در ادامه در مورد این جهانشاهی بگم، این یه آدم خیلی فرصت طلبه، یعنی این که اگر استعداد علمی نداره بیعقل نیست، خیلی فرصت طلبه و احساس میکنم هم که انشاش خوبه، چون مقاله مینویسه در چاپ میکنه این ورون ور، یه کتاب هم چاپ میکنه هر چند وقتی بار، معلوم نیست خودش نوشته باشه، ولی به هر حال میتونه بیاد صحبت کنه تو رادیو تلویزیون، ولی خب وقتی رادیو تلویزیون صحبت میکنه شبیه نوشته هاش نیست، باز معلومه که معلوم نیست خودش نوشته باشه. ولی چیزی که هست، ببینید 10 سال پیش موقعی که این قضیه اتم پیش اومد، اون موقع خاتمی سر کار بود، احمدی نژاد اینجا اسمش نبود.
آقای کاوه، یه خلاصه ای از اتفاقاتی که در فرانسه افتاده خانم ایران دخت فرانسه تشریف دارن، خواهش میکنم. درود بر شما.
درود بر شما بابک جان، درود به شما ری، درود به همگی.
امروز
توی یه مدرسه مدیریت در حد نمیدونم فوق دیپلم یه چیزی بود، یه مدرسه کوچیکی برنامه بود که من برنامه‌شو برای بابک جان فرستادم، خواستم یه خلاصه کوچیکی بگم چون بابک جان هستن و آدم ها رو میشناسن، بگم یه مقدار بیشتر جوانای دانشجوی اون مدرسه بودن و به اصطلاح دو چهار تا سالن بود که دو تا برنامه‌ای که یکیش راجع به اسلام ضد زن، یکیش جمهوری اسلامی چیست، یکی جنبش سبز به کجا میرود و یکی هم انرژی اتمی، چون فقط تو دو تاش میشد شرکت کرد، سالونا پر بود. من توی جمهوری اسلامی چیست و جنبش سبز به کجا میرودش دو تا برنامه رو رفتم، بعد از ظهرم جمع‌بندیش بود. میخواستم بگم که اولا در مجموع خیلی بد نمیگفتن از به اصطلاح، یعنی خیلی از جمهوری اسلامی رو میکوبیدن همشون، و این میشل توبمن هم که بودش که اول شروع کرد که متاسفانه در ایران شلوغ نشد، چون ما این برنامه رو ترتیب داده بودیم که برای دوروبر سالگرد انقلاب، ولی شلوغ نشد. حالا برنامه این برنامه ریزیمون یه مقداری شلوغ بلوغ شده، به همین دلیل که یه مقداری از این نماینده های مجلس و کسایی که باید می اومدن اصلا نیومدن. بنابراین اولین آتلیه‌اش که روی جمهوری اسلامی چیست بود فقط ستاره عنایت‌زاده بود و آقای خود بیشتر دوبمن بود و فؤاد صابران. بعد میشه توبمن گفتش که شماره معکوس شروع شده در مورد جمهوری اسلامی، ولی معلوم نیست از 100 یا از 10. بعد گفتش که مردم 30 سال پیش هم برای اسلام انقلاب نکردن، الانش هم برای این انتخابات برای اسلام نبود، چون اون موقع گفتن که آب و برق رو مجانی میکنیم، اینجا هم گفت که نفت رو سر سفرتون میاریم، مردم دنبال همطور که الان شما میگفتین دنبال نون آبشون هستن. بعد گفتش که در سال 2005 هم در مورد کروبی هم تقلب شد ولی جهان صحبتشون نکرد. بعد گفت که دولت ایران و من یه دولت فاشیسم و نازیسم و توتالیتر میدونم، فقط فرقش با حکومت استالین اینه که اون انتخابات نداشت، درست که ایران جامعه مدنی داره. بعد گفتش که در مردم باکو در 1920 به کمونیسم بین الملل همه کمونیست ها رو جمع کردن و برای اولین بار الله اکبر رو اونجا را انداختن و برای ناپایدار کردن انگلیس بعد از این شکست های ایتالیا و فرانسه و انگلیس ارتجاع سرخ و سیاه رو اون موقع مطرح کردن. بعد شروع کرد از شاه به اصطلاح تقریبا بعد گفتن که با رشد 10-12% اون موقع همه چی رو خراب کرد و بختیار که به عنوان راه سوم مطرح بود نشد اونم دنبال کنه و در هر حال خراب شد. و بعدش آقای صابران صحبت کرد که خب مشخصه همه چون باهاییه، شروع کرد از باهاییگری تعریف کردن و که در باهاییگری زن مساویه با مرده و بهترین فرم مذهبه و اینا، اونم از مذهبی بودنش از به اصطلاح باهایی بودنش تعریف کرد. بعد آقای خانم ستاره عنایت زاده هم یه مقداری راجع به تشیع به اصطلاح یه مقدار از شیعه گری صحبت کرد، خیلی چیز مهمی نگفت، گفت که شیعه سنی صفویه تبدیل شد به شیعه سیاسی و به وسیله شریعتی و به وسیله مارکسیست تقویه شده بود و اینا. و بعد گفت که منتظری مثلا باید جای خامنه‌ای رو میگرفت ولی خامنه‌ای رو گذاشتن و خیلی انتقاد کردن و به اصطلاح خیلی انتقاد میکردن، خیلی با حالت این نبودن که با رژیم باشن، ولی خب زیر پرده بیشتر پهلوی ها رو یه مقداری زدن. و بعدش باز دوباره صابران از عبدالبها خیلی تعریف کرد و بعدش اینم از صابران زیاد همین که باهایی ها حق رأی نداشتن و با اینکه شاه پزشکش باهایی بود ولی با باهایی ها خوب نبود و باهایی ها بیشتر از همه مالیات میدادن و اینم از تفسیر انقلاب و بیشتر تفسیر پهلوی ها میذاشت و اینا. بعدش یه عکاسی یه مقدار فیلم های پارسال ایران رو نشون داد و طرف جالبی که زد و میگفتش که مردم ایران وقتی که موقع تظاهرات میشد رژیم میفهمید و اسمس رو همه رو قطع میکرد. مردم همین که میفهمیدن اسمس قطع شده میفهمیدن باید بریزن تو کوچه و تظاهرات کنن. گفت یعنی یه خودش شده بود یه کدی به محضی که اسمس قطع میشد مردم خودشون میفهمیدن موقع چیزه. بعد راجب نوکیا صحبت کردن که چقدر خیانت کرد و تمام کسایی که این عکسا رو انداخته بودن و فرستاده بودن اصلا گشت پیداشون کرد ولی میگفت بچه های ایرونی با بلاگرای چینی تونستن با یه حد خیلی زیادی روی این فیلترها با هم مبادله اطلاعات کردن و یک کار بسیار استثنایی در این عصر اینترنت بچه ها از خودشون نشون دادن و واقعا برای بچه ها هم طنز بود هم از نظر تکنولوژی اینترنت و فیلم های آماتور و اینا چقدر خیلی تعریف میکردن و تمام جوان ها و دانشجوها مثلا تشنه این بودن که تعریف کنن بگن که ما میخواییم که به بچه ایرانی کمک کنیم دیگه موقعش اینا. بعد آقای سعید پیوندی هم یه مقداری صحبت کرد که این جنبش پارسال هم دموکراتیک بود هم مدرن بود هم زنانه بود هم چندین نسل تو شرکت داشتن و تمام قشرهای ایران رو میپوشون. و بعدش آقای بابک اکبری صحبت کرد که گفت که در مورد رأی من کور بود، گفتش که مردم الان دنبال تشکیلات و سازماندهی هستن، دنبال راه‌های غیر خشونت آمیز هستن و چون مامورین همه در تهران هستن دارن تو شهرستانا کاری میکنن که چون همین اتفاقا فکر میکنم در مورد پیام شاهزاده که گفتن که همه جا اینا نمیتونن باشن، گفت بیشتر دنبال اینن که تو شهرستانا بتونن برنامه ریزی ها کنن اونجا بریزن بیرون که دیگه اونجا مامورین نیستن. بعد شما گفته بودین که سند صابر شرکت میکنه، شرکت نداشت، فقط یک لحظه من توی راه رو بهش گفتم تو صحبت میکنی، گفت من میخوام که راجع به این که آلترناتیو شاهزاده است صحبت کنم، ولی مثل این که گویا آقای میشه تو من نذاشت صحبت کنه، فقط افلک اومد یه لحظه گفت که همین تشکیلات سازماندهی و تشکیلات سیاسی رو از بیرون داره حمایت میشه و ما یک آلترناتیوی در بیرون داریم که داره سازماندهی میده. بعد یه پسری از اون ته داد زد که نه خیر، از بیرون ما هیچ کس رو نداریم. منم داد زدم گفتم چطور خمینی رو از بیرون شد آوردین و از کره ماه آوردین و از بیرون، همه داد زدن که چرا از بیرون هم میشه و بعد گفتن ایرانی ها خیلی بلوغ فکری دارن، خیلی باهوشن، روش هایی که در پارسال نشون دادن اصلا بی نظیر بود. و بعد اون آرمین عارفی هم که کتاب نوشته با میشل تاپمن همش میگفت من 2 سال ایران بودم، 2 بار ایران بودم، من ایران رو قشنگ میشناسم، ایران اینجوریه اونجوریه، بچه ها به اصطلاح یه مقداری اون تعریف از تقریبا احساس میکردم که یه مقداری از سبزبازی صحبت میکنه. گفت از جوان ها از دست غرب خیلی عصبانی هستن، سوال میکنن که چرا اینترنت رو برای ما باز نمیکنن، چرا اگه راست میگن این کمک رو به ما بکنن. و بعدش تقریبا دیگه اون آنا پاک که شما گفتین که دختریه، اونو من میشناختم توی دونه انجمن زنان، تقریبا منشی بود و اسمش هم آسیه بود، حالا اسمش رو عوض کرده بود، تکاره نبود، فقط همون بوفه ایرانی رو خودش با یه خانمای اون پشت جور کرده بود که بشقابایی رو پنج یورو میفروختن. نه خبری نبود که مثلا تشکیلات، یه مدرسه کوچیکی بود و باور کنین از صبح تا شب چیز مهمی برای گفتن نداشتن. فقط من احساس میکردم میشه تو من یه مقداری دست پاچه شده یا احساس گناه میکنه، خیلی با استراب صحبت میکرد که نکنه که ایران و ترکیه رو با رقابت به همدیگه به جنگ بندازن و ما باید هر جور شده اروپا باید کمک کنه. یه مقداری فکر میکردم که حالت این داشت که باید عوض شد، یعنی فقط صحبت پهلوی ها و شاهزاده توش خیلی کم رنگ بود در این روز.
خانم ایران دو فکر کنم به مطلبی رو آقای کاوه محسنی دارن باشن.
قبل از این که کاوه جان صحبت کنه، دو سه نفر خبرنگارای خیلی مهم و من با سایت ایران رزید صحبت کردم، گفتم تنها منبع ما، منبع درست ما همین سایته که مرتب داریم میخونیم و چقدر مقاله هایشون فوق‌العاده است و عمیقه.
خبرنگارای خارجی بودن خانم؟
بله،
خبرنگارای خارجی،
یکیش یه خبرنگار اسرائیلی بود که مستقل، یکیش هم یه خانومی بود به عنوان مشاور دنیای عرب که من هر دو کارتشونو برای بابک جان میفرستم،
کاوه
آدرسشونو.
خواهش برای آقای کاوه. خواهش کنم آقای محسن.
خانم ایران دو اولا تشکر میکنم، بعد دو تا سوال داشتم.
بله.
از سالون چند نفر بودن؟
ببینید 4 تا آتلیه بود، یعنی 10 تا 12 دو تا آتلیه بود که من رفتم تو اون آتلیه که کارولین فورس بود، اونا 15 نفر هم نبودن، اون به اصطلاح قسمت فمینیستا که از همون نخود فروشی نبردگی که شما میشناسین اومده بود، از اون تقرد فم اومده بود، خانم همین کارولین فورست اومده بود که من رفتم باش صحبت کردم، گفتن ما آرزومونه که ایران عوض شه، همین پرزیدان همون نیکوتی سومیز اومده بود، اینا 15 نفر هم آتولیه اونا 15 نفر بود. آتولیه جمهوری اسلامی چیست 20 نفر هم نمیشد. بعد ساعت 11 تا 1 باز دوباره مال انرژی اتمی 7 نفر هم نمیشد، چون که آدمایی که باید می اومدن نیومدن. اون جمهوری اسلامی چیست، اون امام درانسی نیومده بود، اون آقای محمد سیفویی هم جورنالیست به احمدی نژاد اتمیزه رو کارتونش کشیده، اونم نیومده بود. در نتیجه هر آتلیه‌ای 15-20 نفر بیشتر نبود. اون جمع‌بندی بعد از ظهر بین 3 تا 5 هم 40 نفر، 45 نفر، نصف بیشترش هم دانشجوهای مدرسه بودن که نهارشون مجانی بود، برای اونا نهار مجانی بود.
اینا رفتن اونجا تو این دختره عنایت‌زاده اونجا مثل که درس میده، اونجا درس خونده یه همچی چیزی،
ولی چیز بعدی عنایت‌زاده هم نگفت، یعنی خیلی مثل مثلا چین عبادی و مرجان سطرفی اینا نبود، یه مقداری به شیعه سنتی و شیعه سیاسی صحبت کرد، یه مقداری راجع به بسیجی ها صحبت کرد، یه مقداری گفت که بچه ها رو 12 تا 22 سالگی به عنوان اصطلاح بسیجی می گرفتن و همین. و حتی انتقاد کرد، گفت که خامنه ای گفت که شما رأی بدین خدا تصمیم می گیره، یعنی خیلی دفاعی نمی، هیچ کدومشون خیلی دفاع نمی کردن، فقط 2 تا پسر از توی جمعیت به عنوان از همین بچه پر روها که حتی یاشارم ساعت مثلا 12:01 اومد یه دوری زد ولی احساس کرد که فرانسهش خوب نیست که بخواد حرف بزنه رفت. یعنی خیلی محیط همین بر و بچه های فرانسوی بود که خیلی نشون میدادن که باید ما کافی نیست که دانشجو فقط یه سری بال اسرائیل و فلسطین رو دنبال کنن، یه سری غزه رو دنبال کنن، یه سری
ایرادی بهشون نیست، چه میدونن که پشت پرده چی میگذره.
بله.
ولی خب خوشبخت من خوش به هر حال نمیدونم، خوشحالم که اینا نتونستن آدم جمع کنن، چون این تو من که میگین من من میکنه حالت وحشت داره، این حالت عادیشه. من اینو 5-6 سال میشناسم و 5-6 سال دیدم این حالت عادیش، یه جوری آدم فکر میکنه اسهال داره حالش خرابه.
ولی با نگاهش یه نگاه های ایرانی ها میکرد، هی به ایرانی ها میگفت سوال کنین، هی میخواست سوال کنین. من خواستم برم جلو بهش بگم کلاباقه پلوس بورگانیه پلوس، ولی نگفتم، برای اینکه دیگه گفتم هیچ بهش نگم، حالا فعلا دفعه دیگه. برای اینکه خب خیلی دولت
فاشیست خیلی آدم آسه بیاد ببینه اینا چی جمع میشن، چی با هم پیک و پیچ میکنن، چون خیلی ادعا دارن که ما میتونیم دنیا رو تکون بدیم و انقدر تبلیغ کرده بودن. من فکر کردم هر سالون 500 نفر نشسته،
بیشتر تبلیغ همون کتاباشون بود که توی همون راه رو گذاشته بودن. هم آرمین عارفی کتاب نوشته، دختر سبز خوشگل هم پشت کتابش گذاشته، خاطرات تهرانشو نوشته، هم میشه توب من راجب همین کتابش نوشته بود که با رامین پرهام نوشته، و بیشتر همش میگفت اونو بخرین، 19 یورو بیشتر نیست و اونو بخرین. و خیلی
بزرگ این کتاب عارفی رو من تیکاهاشو خوندم و دادم موی تنش سیخ میشه. من میرم هر سال میرفتم اونجا دختربازی، مردم بیان ایران دختربازی.
بله گفت گرلفرند و میگن جی اف و شباخ قیامته و بچه ها خیلی بهشون خوش میگذره و آره
خوش میگذره. من اونجا اینقدر خوش دیپ بودم هر چی میخواستم بالا، یعنی یک چیز چندشاوری نوشته یک آدمی که چونم یک ریزه انسانیت یا وطن پرستی داشته باشه، اینا همچی آدم بیمایه است میارن. این رو برده بودن، من یادمه اون مدیر عامل یه بار باش ملاقات کرده بودم، چارلی ابدو، این رو بهش تو چارلی ابدو کار داده بودن، اونم کلیمیه خیلی پروپای اینو داشت و گذاشت اونجا پا بگیره و پای هر کسی رو که مخالف جمهوری اسلامی بود از اونجا برید. این پسر خیلی پسره یه چیزی، حالا دزیششون میدنه قبلا تحریش داشته، چیز افتضایی بود. حالا
نه بچه آسیناشو زده بود بالا و خیلی ادای حالتی میخواست مثل این که پشت میکروفون میخواست مثلا رپ برقصه، خیلی خیلی هیجان زده و خیلی خوشحال از این که مثلا با میشه تو من نشست و خیلی خنده و شوخی. و ولی اون دوتا بچه فرانسوی که یکیشون متخصص اینترنت بود یکیش هم عکاس بود، اونا خیلی واقعا احساس میکرد که دوست داشتن، که یعنی مخصوصا از اون عکسی که جوونا پلیس رو نجات میدن از بین مردم و فقط لگداشون رو به موتور سوار میزنن، اصلا میگفتن اینا حماسه است واقعا، اینا بچه های رونی چقدر بلوغ داشتن، چقدر کاراشون عالی بود، چقدر قشنگ اصطلاع اکساشون چقدر ماه بود. اون دوتا فرانسوی ها که اسماشون هم حالا هستش توی این برنامهش، یکیش فابریس اپلوان بود اسپسیالیست اینترنت، یکی هم یه عکاسی بود که بچه خیلی خوبی بود، نمیدونم سوئیسی بود کجایی بود.
این عکاس ها معمولا بچه های خوبی هست همه
بله،
در دنیا این
بله. خودش هم کتاب گفت من اینا عکسای من نیست، عکسایی که در عرض مردم انداختن، عکسای خودشو توی کتابی گفتم، عکسایی که 2 سال از ایران انداختم و گفت خودم بعدم یعنی چاپ کردم جدا میدم. من فکر کنم عکسای اون خیلی جالب بود. بله
جالب بود. کاش که عکس هم گرفته بودین از این، البته نمیشد اینقدر کم بودن که نمیشد.
چرا همه عکس میگرفتن ولی من دوربینم تو ماشینم مونده بود و نتونستم، یعنی بعدا متوجه شدم که دوربینم تو کیفم نیستش.
برحال اینشالا دفعه
نه با من میگم من مخصوصا رفتم توی قسمت همه همین چهار تا آتلیه 15 نفر، یکی 15 نفر یا 20 نفر اونم بچه های. و در مورد همین سهند صابرم گفت در مورد اون برنامه کانساری گفت که اگر که 20-30 نفر بیشتر نبودن، گفت اگر خبرنگارا رو از اون سالن میکردی بیرون 10 نفر هم نمیشدن برنامه جهانشاهی و خانساری.
حالا یه سوال دیگه دارم، این آنا پاک رو گفتین چی اسمش؟
آنا پاک توی یه دونه انجمن زن الفیده که من کمک میکردم بهشون در مورد زنان مشکل دار، این اونجا اسمش آسیه بود و چیز بود، منشی اون انجمن بود. ولی احساس کردم که با میشل دو من قهوه خورد و تو راه رو، ولی بیشتر کارتشو که به من داد گفتم چرا اسمت عوض کردی؟ گفتش که خب دیگه عوض کردم، نوشته کوردیناتریس سوسیو کلتورل جورنالیست اندپاندانت، حالا شده جورنالیست. ولی همون بشقاب ناهار و اینا رو با یه سری زنا تو آشپزخونه ترتیب داده بود. یعنی
اون کارتشی که خودش می نویسه هرچی بخواد روش می نویسه، می خواد بدونه رئیس جمهور فرانسه.
بله
مسئله نیست. به هر حال الان اینو گروه کلیمی هستن، پیر زن پیر مرد هستن، ولی خیلی بد جنس هستن. اون قیافه پیر مرد و پیر زن رو یه مثلا یه وجب پا دارن نباید نگاه کرد. خیلی اینا فعالن، هر گونه آدمی رو که ضد وطنیه بیارن واسهش کنفرانس بذارن، دوروپر رو به این دختره میگردن، این رو گفتن نماینده زنان ایران. باید ببینیم چی میشه دیگه. چند سالش هست این خانوم؟ این آنا پاک
این خانوم یه دختر مثلا 35 ساله یا همین، یه دختر 35 ساله. من یه عنوان منشی فقط چون من مشاورم و فقط با تلفن به من میگفتن، من پشت تلفن چند بار باش صحبت کرده بودم، بعد از اونجا اومد بیرون و دیگه من پیداش نکردم تا اینکه دیدم این خود همون خود آسیه است دیگه. بعدش الان خیلی فعال شده، حتی تو قسمت زنانم که تو قسمت فمینیستا من وقتی رفتم ببینم چند نفرن، همون به عنوان میزگرد اون بالا نشسته بود.
بله
به عنوان فمینیست، به عنوان زن همین فمینیست نشسته بود.
فرانسهش خوبه و فرانسه میتونه حرف بزنه، آوردنش من نمیدونم.
بله دیگه، بله صحبت میکنه.
بله
بسیار
عالی.
فقط یه پسری اومده بود، بذار بهت بگم که کی بود که راجب چیز. این پسر بابک اکبری فراهانی که
بمشت.
خیلی صحبت کرد که مردم ایران مذهبی هن، ما در نه در خارج نه در داخل هیچ کسی وجود نداره و مردم ایران خودشون آخرم مذهبی انتخاب کرد، که همه داد زدن سرش که نوشته که همون ویزمای ووته، همون ویزمای ووته.
این پسرم اسمش چیه؟ آرمین عارفی امروز مصاحبه داده توی نوول ابسرواتور، مردم ایران انقلاب نمیخوان. این یه حرفیه جمهوری اسلامی حدود 5-6 سال باب کرده. 30 سال پیش انقلاب کردن، چون پدر مادراشون 30 سال پیش انقلاب کردن، بچه ها دیگه انقلاب نمیخوان، همین رژیم میخوان رفرم بشه. اینم هر دفعه میاد اینا رو غرغره میکنه و تحویل ما میده. به هر حال اینا تا اونجایی که توان دارن برنامه لابینگ خودشون میکنن دیگه.
بله ولی خیلی من صحبت سرنگونی شنیدم، تقریبا صحبت دوروبر سرنگونی و دوروبر به اصطلاح خاص جوونا بود. حالا دیگه اینا هم خب اینا که بیرونن لابد یه مجبورن یه دو کلمه اینطوری بیان وسط به اصطلاح جمعیت یه چیزی اینطوری بگن لابد، ولی خود میشه تو منم صحبت سرنگونی میکرد. حالا من نمیدونم
میشه تو بناخه چند جوره حرف میزنه، مثلا میگه ما سرنگونی میخوایم، ولی مثلا نمیاد شفاف حرف بزنه و خارج از مسئله حرف بزنه. اینو اون به بغنقاوی لوی با هم کار میکنن اصلا.
همین آرمین عارفی قل گفت که دخالت کشورها در چندین بار در تاریخ ایران اجرا شده که در کودتای مصدق کمک کردن و همین راجب همه چی و چه جغل صحبت میکرد. خاتمی گفتگوهای تمدن ها رو گذاشت ولی غرب بهش گوش نداد، چیزایی واسه خودش میگفت.
نمی کنم در مورد جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی گفته باشه کار خارجی، اینو نگفته دیگه، این کار خود مردم بوده. این چی دیگه نمیدگردن خارجی نیست.
نه من بعد از این فاده صابران رو کشتم کنار، گفتم شما همین هی میگی که نمیدونم دکتر شاه بایی بوده ولی بایی ها حق رای نداشتن، زنها مساوی هم، گفتم شما همین صحبت های خانوم حسینی گرامی رو کردم، گفتم اینا تو بیت العدل پس چطور اجازه ندارم زنها رو برم؟ گفت موقتا. گفتم شما که میگی زن و مرد برابر هم، شما چرا اینقدر حالا از باهایی ها تعریف کنیم؟ بعدم گفتم این عبدالبهاتون که سره که امام تیتخ که التون جان و اینا چطور امام دوازدهم تو سره؟ گفت برای این که به انگلیس خدمت کرده. گفتم خب همون دقیقا، همون برای چی خدمت کرده؟
یه پسر جوانیه نه؟
بله؟
این یه پسر جوانیه فؤاد صابران.
نه بابا فؤاد صابران همون دوام پزشکیه که
من نمیشه
خیلی هم. نه بابا شما گفتی که زنش تونسیه و
این فراتریه یا نه اینیه از تو جنس ایرانیه؟
بله ایرانی باهاییه. بله ولی گفت که باهایی های ایران 5% کل باهایی های دنیا بیشتر نیستن و ولی با این حال خیلی باشون بدرفتاری شده تو ایران و حتی مالیات فقط زمان شاه فقط از ما میگرفتن و خیلی خیلی
این حرفا مدرک تبدیخات همینجوری که نیستن چه عنوانی؟
و همش هم میگه من روان پزشکم. یه کیسه هم گل دستش بود، کیسه گل مهم گل روز دستش بود، این دیوونه ها همتو دست کیسه مال باغش بود، نمیدونم کجا بود، به همه کادو میداد. خب خیلی بیشتر به نظر من همون تو مایه های سیاوش اوستاس باور کنیم.
حالا شما فیلم های سیاوش اوستان بازون یه کلاه راشمشتی میذاره سرش از اون علی پهلوی مصاحبه میکنه، آدم واقعا چرمش میشه بگه این ایرانیه. من این چیزایی از این میخواد دلم میخواد رو سایتم بذارم ولی اینقدر قیافه این نوستیه که آبرو ایرانی میره.
بله
من اونجا مصاحبه کرده از علی پهلوی شاه فرار چی صدا میزد اون گوه من یادم نیست. اصلا پیدا میکنین میبینین اصلا یک چیز افتضاح‌آمیزیه. بعد اون یارو اصلا فارسی نمیتونه حرف بزنه، این علی پاتریک مهدوی بخشید اسلامی پهلوی فارسی نمیتونه حرف بزنه. نمیدونم چه جوری میخواد شاه بشه. اولا که میگن نمیتونه شاه بشه چون مادرش فرانسوی بوده، به هر حال مشکل برای در آیندهش بسیاره.
من
این ما تشکر
میکنم اونجا رفتیم و برای من این سطلای آشغال پلاستیک رو آتش میزدن بوی دود خیلی بدی میومد، میگفتن این عطر آزادیه. مثلا قد این عکاسه واقعا تحت تاثیر این برنامه ها قرار گرفته بود، حرفاش خیلی به دل می نشست. گفت بوی سطلای آشغال که پلاستیکیه برای مردم عطر آزادی بود. بعد میگفت اگه اینترنت رو قطع کنن مثل که اکسیژن رو از جوان ها قطع کردن. خیلی خیلی دو تا سایت هم یعنی این آقای جورنالیست اسرائیلی گفت که من توی کانال گیزن صحبت میکنم هر روز که برداریم، اون خانوم جورنالیست دنیای عرب هم گفت مدیا عرب
تو سایت مدیا عرب این گیزن میخواستم به ما کار بدن، منتها هر دفعه ما زنگ میزدیم تلفنشون خراب بود، وقتی که آدی
پاورد
زدیم تلفن کار میشتن
و گفتم که شو خیلی دوست دارم با شما، گفتم تمام مقاله های شما رو میخونن و گفتم به نظر شما طولانی نیست، گفتن که اتفاقا باید دو صفحه باشه، یه برنامه یک بحث عمیق باید دو صفحه باشه، وگرنه گفتن این برنامه از صبح شب اینطوری این سوسیس تیکه 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 بعد تو آدمون چیدن دوره هم، اصلا برای اینه که حرف درست حسابی نزنن اینطور دوره هم جمع کردن، وگرنه یه بحث رو بتونن ادامه بدن قشنگ دوروبری صحبت کنن، ولی نمیخوان دیگه.
آقا من فکر میکردم که همینجوری باشه، مثلا یه سالون باشه بده بیان بشینن صحبت کنم جوری که این خانم یا آقای خبرنگار میگفت، بعد یکی دیگه بیاد، نه اینکه چهار تا اتاق باشه تفجیج بشه نفهمه کجا
بیاد، چهار تا اتاق بود بیزگردش هم هر کدوم پنج نفر نشسته بودن برای یک ساعت و نیم، هیچی یعنی واقعا هیچی، ولی تمام این به اصطلاح مدقتقاش همشون از چیز بودن، همش از کانالای یکیش اقته بود، یکیش شغلی ابدو بود، پاس 24 بود، خانمایی که اومده بودن برای مدقتق نمیدونم پول گرفته بودن یا چی، به هر حال ترتیب یعنی
برنامه
ریزیش خیلی سر و صدا بود ولی مطلبی نداشت،
یا اینکه پول میگیرن یا اینکه این یک گاهنامه داره این میشل توب، من اونجا میذاره مقاله چاپ کنه
بله این دیگه یه خلاصه بود از همین برنامه امروز.
خانم ایران دخ این
بله.
چهار تا سالن همزمان بود
دو تا نه ببینید 10 تا 11 و نیم دو تا یعنی نمیشد، من مثلا وقتی یک سالن انتخاب میکردی دیگه نمیتونستی، یه دهه میرفتن اون سالن میومدن، هر پلو هم بود دیگه، میرفتن وقتی یکی صحبت میکرد میرفتن اون ور ببینن اون ور چه خبره، میومدن این ور ببینن این ور چه خبره،
در حقیقت در حقیقت نذارن مردم عادی چیزی بفهمن، فقط اون چیزی که میخوان خبرنگارا
فیلمایی که میگرفتن دقیقا
پس اصل مطلب و اینا خبر داشتن که اگه مردم همزمان بکنن اعتراض کمتری دارن، ولی اگر فقط یه جلسه بود نیم ساعت اونور بود مسلمن اینا اعتراض داشتن که تو اون فیلم برداری میخواستن اعتراض نشه. من فکر کنم این فیلم برداری رو اینا با این صحبت هایی که کردن رو میخوان ببرن با نمایندگان مجلس با اونایی که تأثیر گذار باشه نشون بدن، و اونجاست که اصل مطلب به نظر من اونجا سوء استفاده شون اونجاست، چون شما
بناشون رو بگیرم دقیقا دیگه اینا خیلی خیلی فرصت، مثلا شما ببینین این آن سوفی مرسیه مثلا یکی از متقاطعا بود که مال جنبش سبز رو چیز کرده بود، جورنالیست آرته، بعد اون یکی جورنالیست فرانس 24، اون یکی خود مدیر مدرسه همین خانم میریم آنکوا جورنالیست شن پرنمانتر مثلا همین السپه، اینا خیلی خوب دم و دستگاه زیادی بود ولی خبری آنچنانی نبود، حتی نمیدونن چی میخواد بشه، نمیدونن.
به هر حال ما یه شانسی که داریم، چند تا خبرنگاران اونجا سایت آقای کاوه محسنی رو میخونن، مسلما اونها هم برای خودشون اگر اسم این اشخاص رو دارن سوء استفاده میکنن از خبرنگاریشون تو اون جلسات، اینا هم مقالاتی که خواهند نوشت به خاطر اینکه حقایق رو تو سایت آقای کاوه محسنی خوندن، مقالات اونا به نفع اونها نخواهد بود. حالا باید دید که اینا این جلسه رو، چه فیلمشو چه نوشتهشو، کجا میخوان استفاده بکنن. اونجا باید اون خبرنگارا باشن. مثلا اونای
این جورنالیست اسرائیلی اسمش بود جک بنیلوش، مال تل آویو بود، ولی این نوشته که مستقل کار میکنه. این میگفتش که واقعا تمام این اتفاقا سینماست و هیچ جا آدم اخبار درست حسابی نمیفهمه. بعد من گفتم شما ایران رزیست رو میشناسید؟ با من تنها منبعی که ازش استفاده میکنم یکیش همین به اصطلاح این ایران رزیسته. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه واقعیت رو مینویسه، برای اینکه مطالب رو عمیق بررسی میکنه. بعد اون خانوم هم همینطور، گوالین ری، گوالی ری، گوالی ری
و تو هم دیگه میدیا عرب مال کدیمیاست، چون که یک سایتی که باید مال عربا باشه ولی همیشه به نفع اسرائیل مینویسه، عجیب غریب بود برام، ولی حالا بعید نمیدونم چه باشه.
نمیدونم، حالا من برای شما میفرستم این چیزاشونو.
بسیار عالی، خوشحال میشم.
باری چیزی ندارین دیگه؟ من
بعد خواهش میکنم، مزاحم نمیشم.
خواهش میکنم،
پس دروز
به همگی تا برنامه
بعدی. خیلی دوست فرمونید، قربان شما، خواهش میکنم، بفرمونید، خواهش میکنم،
قربان شما. منم برم، منم دیرم شده،
خواهش میکنم.
شما رو رها میکنیم این ساعتی رو.
بسیار خوب، چون منم تنها هستم. هفته پیش کریشن نینگی برای بچه یکی از آشناهای ما بوده که ما به خاطر رادیو من جمعیده اونجا نرفتیم، ولی بقیه که اونجا رفتن همه تو بیمارستان هم، از جمله دوتا از عروسای من، یکی از پسران و بچه هاشون اینجا هستن که شرکت نداشتن. ما خیلی هم بیزی هستیم، با سمی من تنها هستم. خیلی خیلی لطف فرمودید.
خیلی خواهش بکنم،
خیلی متشکرم، بدرود.